جلسه هفتم، سیوم آبان ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه هفتم از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین به تفصیل تتمه بحث در باب تئوریای صدق رو توضیح دادم و علاوه بر تئوری صدق مطابقت و تئوری صدق انسجام و همچنین تئوری صدق پرگماتیزم، به تئوری صدق زائد بودن هم پرداختیم، یعنی به تعبیر دقیق تر هم پرگماتیک تئوری آف تروث و هم ریدندنسی تئوری آف تروث رو نوبت پیشین به تفصیل به بحث گذاشتیم. جهت ایزاه بیشتر عرائزم در باب نظریه صدق مختار رساله منطقی فلسفی ویتکنشتاین، یعنی تراکتاتوس، هم توضیح دادم و گفتم دو خانش از آن به دست داده شده در ادبیات و لیترچر بحث. یکی نظریه صدق مطابقتی یا کورسپاندنس تئوری آف تروث و یکی هم نظریه صدق زائد بودن. در واقع شارحان رساله این دو نظریه رو از فقرات مختلف تراکتاتوس اقتباس کرده ان، یا به تعبیر دقیق تر چنین خانشی از آن به دست داده ان. من در مقاله مفهوم صدق نزد ویتکنشتاین که در کتاب سکوت و معنای من منتشر شده و اون رو به همراه یکی از دوستان سالها پیش که ایران بودم نوشتم و در یکی از نشریات تخصصی و علمی پژوهشی منتشر شد، به تفصیل به مقوله صدق و استشهادات متعدد از رساله منطقی فلسفی پرداختم. چند پرسشم در این باب از طریق ایمیل و فیسبوک پاره از عزیزان و مخاطبان این بحث پرسیده اند که من عزیزان رو ارجاع میدهم به کتاب ترجمه و شرح رساله منطقی فلسفی و توضیحی که راجع به مقوله صدق اونجا داده ام. فکر میکنم مراجعه به این صفحات منو از بست بیشتر کلام در این کلاس معاف میکنه. صفحات 245 تا 253 رساله منطقی فلسفی ترجمه و شرح که سال گذشته توسط نشر هرمس منتشر شده و الان نسخه ای از آن در دستان من است. بعد از 3 سال و اندی خوشبختانه سال گذشته این کتاب منتشر شد و چنان که اخیراً هم شنیده ام خوشبختانه چند نفر از همکاران و دوستان و عزیزان ما به تدریس این کتاب و توسعاً رساله منطقی فلسفی ویتکنشتاین در داخل کشور همت گمارده اند و امیدوارم که خصوصا با عنایت به دو ترجمه‌ای که پیش از این در بازار موجود بوده، اگر نقصانی یا ابهامی در ترجمه‌های موجود در بازار بوده، این ترجمه و خصوصا شرحی که برای نوشته‌ام این مشکل رو تا حدود زیادی حل کرده باشه. البته قضاوت با دیگران است و عزیزانی که این کتاب رو در مطالعه می‌گیرند. باری توضیح دادم که نظریه صدق مختار تراکتاتوس هم به گواهی پاره‌ای از فقرات نظریه صدق مطابقت است و هم نظریه صدق زائد بودن. راجع به نظریه صدق زائد بودن هم به تفصیل توضیح فلسفی دادم نوبت پیشین و گفتم قائلان به این نظریه معتقدند که صدق یک redundant predicate یا یک محمول زائد است و در واقع صدق منتوی و مندرج در خود گزاره است. مثال مشهور فرگر رو زدم که بوی بنفشه ها را میشنوم هم عرض است با بوی بنفشه ها را میشنوم صادق است و گفتم که اگر فی المثل این گزاره رو با پی بگیریم، در واقع پی هم عرض با پی is true از منظر کسانی که قائلن به نظریه صدق زائد بودن چیزی اضافه نداره، صدق مندرج و منتوی در خود گزاره است. بدین معنا چیز زائدیه، یعنی من وقتی میگویم بوی بنفشه ها رو میشنوم فی المثل
اینکه میگویم بوی بنفشه ها رو میشنوم صادق است، چیزی به آن اضافه نشده.
و میشه اینچنین فهمید که از منظر قائلان به نظری صدق زائد بودن که صدق مندرج و منطبی در خود گزاره است و هیئت تألیفیه کلمات روی هم قوام بخش صدق است. و به این معنا از منظر کسی مثل فرانک رمزی که گفتم شاید بشه او رو مبدع این نظریه در نظر گرفت، فیلسوف و اقتصاددان مشهور انگلیسی که در دهه 30 و 40 قرن 20 از دنیا رفت، جوان مرگ شد به نوعی و بسیار هم دوستی داشت با ویتکنشتن و تحت تأثیر او ویتکنشتن در پاره از آرای فلسفی خود تجدید نظر کرد. موزه او رو امروزه که ازش تحت عنوان Redundancy Theory of Truth یاد می شود میشه این چنین تنسیق و تقریر کرد و توضیح داد که از منظر او صدق یک امر درون گزاره است. خب من توضیح بیشتری در این باب نمی دهم، نوبت پیشین به تفصیل به نظریه صدق صاحب بودن هم پرداختیم و مؤلفه هاشو برشمردیم. عزیزانی که در این باب ابهامی احیانا دارند هم به کتاب و همچنین به خود مقاله مفهوم صدق نزد ویتکنشتاین ارجاع میدهم. این رو هم اضافه کنم در نیمه های قرن بیستم یا از نیمه های قرن بیستم به این طرف به نظریه صدق زائد بودن نظریه صدق انقباضی هم گفته شده است در لیتراتور، یعنی deflationary theory of truth که در فلسفه منطق و معرفت شناسی جدید این تعبیر هم به کار رفته، کم و بیش با قدری دخل و تصرف جزئی همان ورژن دیگری از نظریه صدق زائد بودن است که گفتم دست کم میشه ویتکنشتاین متقدم و رمزی رو از قائلان اون در نیمه اول قرن بیستم انگاشت. تعبیر زائد بودن هم که در معادل فارسی اون به کار گرفته شده تعبیر روشن و رسایی است و متضمن این است که مثل لاستیک زاپاس که شما میگید زائده، یعنی حالا اون لاستیک زاپاس یه جایی به کار میاد، اون رو از این جهت ذکر کردم که یعنی در خود ماشین لازم نیست که شما یک چیزی هم تحت عنوان لاستیک زاپاس داشته باشید و تا اون نباشه ماشین پیش نمیره. یه امر زائدیه از منظر این فیلسوفان به توضیحی که تفصیلا آوردم. خب بریم به سر وقت نظریه های توجیه و چنان که وعده کرده بودم این نوبت و نوبت آتی به تفصیل به بحث از توجیه خواهیم پرداخت یا justification. از واژه توجیه بیاغازیم که معادل نه چندان خوب justification در زبان فارسیه و در این حال پوریز و گزیری هم ازش نیست. justification رو شاید معادل دیگری اگر براش پیدا میشد یا بشود بهتر باشد، چون بار معنایی مذموم هم توجیه در زبان فارسی داره و چنان که میدانیم و شهودهای زبانی ما هم بران دلالت میکنه، توجیه به معنای اکسکیوز و عذر آوردن هم به کار میرود میان ما. من دیر رسیدم و شما میگید دیر آمدی، من شروع میکنم بهانه آوردن یا دست کم از منظر شما دارم بهانه می آورم و بعد شما به من میگی ببین توجیه نکن دیگه، باید زودتر می اومدی، داری خودتو توجیه میکنی، یعنی دلیل تراشی داری میکنی، شما قانع نمیشی با ادله‌ای که یه حالا سو کالد ادله‌ای که من آوردم و به این معنا این بار معنای مذموم رو داره. فلانی توجیه میکنه دیگه، کاراشو توجیه میکنه، این نه به معنای این است که توضیح ریزنبلی میده، یعنی دلیل تراشی میکنه. اما هم خانواده و صفتی که از این واژه البته در زبان فارسی ساخته شده، یعنی موجه بودن یا موجه ساختن، خب بار معنایی مثبت داره. میتونید شما موجه ساختن رو یا موجه رو معادل justified به کار ببرید که عرض میشود که اون هم از هم خانواده ها و مشتقات justificationه. و چنان که در جلسات پیشین هم آوردم میشه گفت که در معرفت شناسی معاصر بار زیادی به دوش justification گذاشته شده. justification یعنی همون دلیلی که شما در فلان مدعا اقامه میکنید، از مدعیات ساده شما بگیرید تا مدعیات پیچیده و قدری تأمل برانگیز. اگر من به شما بگویم 38 صندلی در این اتاق وجود دارد، این یه ادعاست. وقتی معرفت بخش می شود که چنان که جلسات پیشین به تفصیل آورده ایم، هم صادق باشه و هم موجه. در باب صدقش که سخن گفته ایم، در باب توجیهش باید دلیلی اقامه بشه. چرا 38 صندلی در این اتاق وجود داره؟ شما فیلم مثل مبتنی بر ادراک حسی، یعنی پرسپشن، میگید چون من 38 صندلی رو میبینم. فیلم مثل این همون دلیلیه که شما در واقع دارید اقامه میکنید. عنایت دارید؟ این همون دلیله. دارید مدعای خودتون رو جستیفای میکنید و نهایتا این مدعاست که میتونه معرفت بخش باشه. پس بدین معنا در معرفت شناسی جدید بیش از هر چیزی تا جایی که من میدانم سرمایه گذاری روی قصه توجیه شده یا جستیفیکیشن. در حوزه های مختلف شما یک تفسیری در حوزه دیانت فیلم مثل دارید، از مبحث وحی، درکتون از امر متعالی، در باب معرفت دینی، هر چی که هست، خدا باورید، خدا ناباورید، عرض می شود ندانم انگارید، تئیستید، دئیستید، هر چی که هست، تا ادله لهه مدعای خودتون اقامه نکنید اون مدعا موجه نمیشه. و کار ما هم البته عبارت است از بررسی نسبت میان مدعا و دلیل. همین، یعنی کاری که معرفت شناس میکنه، کاری که من و شما میکنیم. فلان سیاست مدار یک سخنی میگه، برای اینکه موضع خودش رو موجه بکنه باید دلیل اقامه کنه. بازم تاکید میکنم دلیل انواع داره، طیف داره، میشه دلیل تجربی باشه، میشه دلیل تاریخی باشه، بسته به جنس و سنخ مدعا. اگر من یه مدعای تاریخی میکنم باید سخنم رو داکیومنتد بکنم به منابع تاریخی موثق و معتبر. اگر سیاستمدارم دارم آمار میدم راجع به کارهایی که حزبم کرده، آمارای معتبر و مستند از حوزه اقتصاد، فی المثل در بهداشت، در تعلیم و تربیت، اینا میشه دلیل سخنان من. اگر فیلسوفم دلیل فلسفی لحه مدعا اقامه بکنم، اگر دینشناسم دلیلی که نسبتی با متون دینی دارد و قص الهازا فرقی نمی کنه. اونچه که فصل مشترک همه این مدعیات در شاخه های مختلف معرفتیست عبارت است از دلیل، و دلیلی که عرض می شود نهایتا علیل نباید باشد و مثبت و مؤید مدعا باشد. نوبت پیشین فکر می کنم این تعبیر رو آوردم و تأکید کردم، اکنون هم دوباره تأکید میکنم به سبب اهمیتی که داره، اونم تفکیک میان اثبات و جستیفیکیشن است، اثبات و توجیه کردن است. و توضیحش هم این که اونقدر که من میفهمم و بدان سالهاست که باور دارم، ما در جهان جدید برای مدعیاتی که تلقیه به قبول میکنیم بیش از این که دلیل اقامه میکنیم چیزی در دست نداریم. اثبات سالهاست به نظر من سپر انداخته و ما باید سپر بیاندازیم برای این که از اثبات کردن فلان مدعا یا بهمان مدعا سخن بگوییم. دیگه در حد یک سری گزاره‌های توتولوژیک و این همان گویی میشه از اثبات و پروف سخن گفت. قدما خیلی این کار تعبیر رو به کار میبردن، من کاملا عنایت دارم، اما فکر میکنم در روزگار کنونی دیگه با تحولاتی که در معرفت شناسی جدید رخ داده ما از اثبات خیلی 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 نادرن میتونیم یاد بکنیم و باید یاد بکنیم. مهم جستیفاید کردن مدعاست. چون وقتی شما میگید اثبات، در اثبات نوعی کلیت و ضرورت و دوام مندرجه. یعنی به اصطلاح من یه سخنی میگویم که مولا درزش نمیره. عنایت دارید؟ این اون معنایی بود که قدما هم از اثبات مراد میکردن و تعبیر برهان هم، برهان قاطع که میگفتن یا برهان که میگفتن همین بوده. یعنی من یک سخنی میگویم، یه دلیلی اقامه میکنم که گویی جهان شمول است و ضرورت و دوام و قطعیت داره و کلیت. خب خیلی از اینها امروزه دیگه رنگ باخته است، یا دست کم به نزد کثیری از معرفت شناسان و فیلسوفان و دینشناسان، خیلی های دیگه از این تعابیر سخن گفتن در ترازوی تحقیق امروزه چندان عرض می شود استقبال نمیشه و وزن چندانی نداره. من فلان مدعا رو اثبات کردم. یعنی چی اثبات کردم؟ یعنی که پس دیگه نقدش نمیشه کرد؟ یعنی شما حرف اول و آخر رو زدی؟ خب نداریم همچین چیزی. حالا چه میخواد در دفاع از فیلمثل متافیزیک دینی باشه در قلمرو ادیان، چه در مقام نقد خدا باوری باشه، فرقی نمیکنه. در حوزه اخلاق فلان موضع رو شما گرفته ای، مثلا شکاکی در حوزه اخلاق، یا از آن طرف قائل به معرفت اخلاقی هست، کسی این هیچ کدوم از این مدعیات رو ببخشید کدوم از این مواضع و مدعیات رو اثبات نمیکنه. من چنین درکی ندارم و فکر نمی کنم بشه به راحتی از این سخنان گفت و دفاع کرد. اصلا پای اثبات در میان نیست. قدمای ما هم که میگفتن برهان، همین معنا رو ازش مراد میکردن. چند روز پیش در همین عرض میشود که کانال تلگرامی که من دارم، شبکه اجتماعی تلگرام، سوالایی طرح میشه و برخی از اوقات هر از گاهی من جلسه پرسش و پاسخ زنده با دوستان و مخاطبان که عموما در ایران ساکنن دارم. یکی پرسیده بود فلانی شما چه نظریه‌ای رو در اثبات خداوند از بقیه موجه‌تر، از بقیه بهتر می‌دانی؟ منم همین توضیح بهش دادم که اصلا قصه اثبات نی اونقدر که من می‌فهمم امروزه. ملا صدرا هم که برهان صدیقین آورده بود، امروزه میشه یک دلیلی له امر متعالی، اگر شما مقدمات او رو بپذیرید. اگر هم نه، اون هم عرض می شود که احتیاج به ریوایز داره و هیچ کدوم اثبات نمی کنه امر متعالی رو. قبلا هم گفتم خدمت عزیزان، دوست گرامی ما آقای کدیور دیدم در نقدی که در باب ارتداد نوشته بودند، یعنی توضیح داده بودند که از منظر فقهی مرتد انگاشتن و مجازات اعدام برای آن قائل شدن ناموجه است، با ادله البته فقهی و متنی. من هم البته در باب ارتداد مقاله نوشتم و نقد کردم، اما از منظر اخلاقی به اصطلاح. بعد دیدم ایشان آوردن که بله، ما این قصه رو اثبات کرده، این چند جا گفته ایشان که مجازات مرتد اعلام نیست. من فکر میکردم خب یعنی چی اثبات کردیم؟ خب همین الان اولدی کلی مخالف داری شما در حوزه علمیه که معتقدن نه خیر، مجازات مرتد اعدامه. اثبات اگر یعنی کلیت و ضرورت و دوام، پس بقیه چگونه چنین موضعی رو اتخاذ کردم؟ بعد بگید من دلیلی اقامه کردم له این مدعا که مجازات مرتد اعدام نیست، و الا باید بشه یه امر آبویسی مثل دوی بلا دو مساوی با چهار اگر قرار شما اثبات بکنی، یا مجموع زوایای داخلی مثلث سر هندسه اقلیدوسی برابر با 180 درجه است. خوبی نشده و خیلی هم بعیده که بشه چنین مدعیات کانتروورشیالی. نه ایشون نه من، هیچ که نمیتونه اثبات بکنه چه این موضع رو چه موضع بدیل رو. اما ما البته به قول بوعلی گفت نحن ابناء الدلیل، اگر یه دلیلی موجه باشه از همون هم تبعیت بکنه، و کار معرفت شناسی و جستیفیکیشن هم چیزی غیر از این نیست، و ما بیش از هر امری باید حساس باشیم نسبت به ادله‌ای که له یا علیه مدعیات خاصی اقامه میشود. خب بعد از این توضیح مقدماتی در باب اهمیت جستیفیکیشن، من امروز میکوشم در باب یک مکتب در میان مکاتب مهم توجیه صحبت بکنم و دو شقه از اونها با ذکر مثالهایی از یکدیگر تفکیک کنم و باز شناسم. اولا قبل از ورود به اون بحث عرض میکنم، ما در معرفت شناسی معاصر، چون که معرفت شناسان به ما گفتن، دو مقوله رو از یکدیگر باید تفکیک بکنیم. یک وقت هست که ما راجع به ساختار توجیه صحبت میکنیم، آنچه که بحث امروز ما هم هست، یعنی structural justification. در بحث از ساختار توجیه در مقام تمثیل بخوام ذکر بکنم، ما از بنای معرفت یا ساختمان معرفت یاد میکنیم و میخواهیم ببینیم گزاره‌های مختلف کنار یکدیگر چگونه در این بنا قرار میگیرن، و من از ست آف بیلیف یا نظام اعتقادی یا مجموعه معتقدات خود سخن میگویم. این استراکچر آف جاستیفیکیشن. بعد اگر برسیم، من جلسه آتی راجع به دو نهله دیگری که در معرفت شناسی از آنها سخن به میان آمده است، یعنی اینترنالیزم و اکسترنالیزم، هم البته سخن میگویم. اینترنالیزم و اکسترنالیزم یا درونگرایی و برونگرایی که توضیحش بماند انشاءالله وقتی که به اون بحث برسیم. در ساختار توجیه
همان گونه که از عنوان این برمیاد در باب اصناف نسب و روابط میان توجیه‌های گزاره‌های مختلف سخن به میان می آید، دو یا سه مکتب از مکاتبی که در بحث از ساختار توجیه در ادبیات از اونها سخن به میان آمده رو من مطمئن نظر در این دوره قرار می دهم. یکی فاوندیشنالیزم یا مبناگرایی که امروز بهش می پردازیم، یکی کوهیرینتیزم و سومی کانتکستوالیزم که فکر میکنم بحث از این دو رو ما به نوبت آتی بسپاریم. هر سه اینها در ذیل ساختار توجیه از میشود که ازشون بحث شده است. فاوندیشنالیزم رو در فارسی مبناگرایی براش گذاشتن که معادل جا افتاده است. قبلا من دیده بودم سالها پیش بنیانگرایی یا بنیان انگاری هم گذاشته بودن، اما این واژه فکرم میکنم نسبتاً معادل بهتری است که جا هم افتاده. کوهرینتیزم رو انسجام گرایی معادل گذاشتن و برای کانتکستوالیزم هم زمینه گرایی. سیاق گرایی هم شاید کسی بخواد بگه، اما احتمالاً زمینه گرایی معادل مناسب تری است که بهشون در جای خود خواهیم پرداخت. خب واژه فاوندیشنالیزم برای اینکه بهتر جا هم بیافته ذکر بکنم که هم خانواده است و معادل فونداسیون در زبان فرانسه است که خب ما در زبان فارسی هم خصوصا در کارهای ساختمانی به کار میبریم و اتفاقا نسبت وسیقی هم با بحث از توجیه از این منظر داره. فونداسیون یا بنای اصل و اساس و مبنا و فونداسیون یه ساختمان، گفتم بحث ناظر به ساختار توجیهه، فاوندیشنالیزم. خب من اگر بخوام دو شق از شقوق فاوندیشنالیزم رو از یکدیگر تفکیک بکنم و مبتنی بر همونم بحثم رو سامان ببخشم، باید کلاسیکال فاوندیشنالیزم و مادریت فاوندیشنالیزم رو از یکدیگر تفکیک بکنم، یا بگید مبناگرایی کلاسیک و مبناگرایی معتدل. من با توضیح مبناگرایی کلاسیک بحث رو پی میگیرم و توضیح میدم مؤلفه ها و مقومات اون رو تا بعد انشاءالله به مادریت برسیم. اگر رسیدیم به انسجامگرایی هم میپردازیم، اگر نه که بحث از انسجامگرایی به نوبت آتی مفهوم میشه. در فاوندیشنالیزم کلاسیک ما به یه معنا از ساختمان معرفتی سراغ میگیریم که دو طبقه است در مقام تمثیل. یکی طبقه پایه‌ای و همون فاوندیشن، طبقه اول شما بگید یا باورهای پایه اینجا، یکی هم طبقه دومه. این رو مثلا شما بگیرید که گویی فاوندیشن و بنای ساختمان است در مقام تمثیل. گزاره های پراپرلی بیسیک یا کاملا پایه متعلق به همینجا. خب اول شأن نزول فاوندیشنالیزم رو توضیح بدهم و بعد مثال هایی بزنم جهت ایضاح معنای دو طبقه بودن ساختار توجیه در فاوندیشنالیزم و بعد با ذکر یک مصداق از فاوندیشنالیزم در حوزه اخلاق، یعنی بحث از مورال اپیستمولوژی و بگیم مورال فاوندیشنالیزم، اومد توضیح بدم که دقیقا در لیترچر و ادبیات معاصر به چه معنا این به کار رفته است. ببینید ما چه در دوران معاصر که فیلسوف شکاکی مثل هیوم رو داشته ایم و چه از زمان سوفسطاییان و فیلسوفان یونان باستان و چه در قرن بیستم، یه عده‌ای در عرصه فلسفه و معرفت شناسی شکاکن، یعنی معتقدن ما معرفت نداریم، نمیتونیم ادعای معرفتی بکنیم. فی المثل در باب اینکه جهان مستقلی از ما وجود داره، 25 صندلی در این اتاق وجود داره و بس علاهازه، همه اینها فرض بفرمایید که توضیح روانشناختی و فیزیولوژیک برمیداره ولی معرفت بخش نیستن. هیوم همین رو میگفت دیگه، هم در باب اخلاق این رو میگفت و هم کلن شکاک بود. به این معنا همونی که ما میگیم مثلا در زبان عرفی که فلانی به هیچی باور نداره، میدونید این تعبیر فلسفیش میشه اسکپتیک، تعبیر فنیش اینی کسی که معتقد مدعیاتی که ما بهش میپردازیم یا از اونها سخن میگوییم متصف به وصف جستیفیکیشن و توجیه نمیشن. اینات کردیم. هیوم گفتم شاید از این حیث از مشهورترین شکاکان معاصر، معاصر یعنی چند قرن اخیر، و بدین معنا قائل به معرفت عرض می شود ایجابی نیست. توجه داشته باشید وقتی میگیم شکاک، این لزوماً به معنای خدا ناباور و ملحد نیست. درسته که با هم در می رسن اما لزوماً بر هم منطبق نیستن. مثال بزنم تا اعراضم روشن‌تر بشه. ببینید هیوم که نامش بر همه شما آشکار است، خب شکاک بود به این معنا که میگم، البته خدا ناباور و ملحدم بود، امپریسیست بود و قائل به این بود که ما معرفتی متافیزیکی نداریم و شکاک بود در حوزه اخلاق، شکاک بود، سکپتیک بود، خدا ناباورم بود. در احوالش هم نوشتن که وقتی آخر عمرش یک کشیشی بر بالای سر او حاضر شد و خواست با او صحبت بکنه، نگو برو، نه من احتیاجی به تو ندارم، برو. خب حالا ببینید، برتران راسل هم نامهایی رو ذکر میکنم که برای همگان آشناست، چه دوستانی که فلسفه رو به نحو فنی و جدی خواندن، چه کسانی که صرفا مطالعات کلی و احیانا پراکنده داشتن. راسل رو هم همه شما میشناسید. راسل ملحد بود البته، اما به معنای فنی کلمه شکاک نبود. راسل به معرفت تجربی باور داشت و بعد به معرفت اخلاقی هم از منظر خودش باور داشت. مثل هیوم شکاک نبود. خب در حوزه دین البته خدا ناباور بود و بعد ابداعاتی در ریاضیات و منطق جدید کرده. مقاله کلاسیک او عرض می شود تحت عنوان آن دینوتینگ و اثری که مشترکاً با وایتهد نوشتن، پرینسیپیا ماتماتیکا، در اول قرن 20 خب آثار کلاسیکیه که هنوزم تدریس میشه. فکر کنم یک نوبت دیگر هم گفتم به مناسبت 100 سالگی مقاله آن دینوتینگ یا در باب دلالت، نشریه مایند در سال 2005 یک ویژه‌نامه منتشر کرد. اگر اشتباه نکنم مقاله مال متعلق به سال 1905 و مقاله در اداره مقالات کلاسیک فلسفه تحلیلی است. راسل خدا ناباور بود اما به این معنا شکاک نبود. میخوام این رو توجه بفرمایید که وقتی میگیم شکاک یعنی بالمره قائل به این است که ما معرفت نداریم. در هیچ حوزه معرفت نداریم. نمیتوانیم از صدق و جستیفیکیشن و توجیه مدعیات سخن بگوییم. راسل وقتی که می نوشت کتاب که چرا من مسیحی نیستم یا با پاره از متعلقان در می پیچید، خب از منظر دینی در می پیچید و به صراحت هم گفت من خدا ناباورم، اما به حال قائل به معرفت در شاخه های دیگری هم بود. قائل به معرفت در شاخه های دیگر بود. اما هیوم ظاهرا نه، یک اسکپتیک عرض می شود که بنیادین بود و بسیار شکاک در حوزه های مختلف معرفتی. خب کسانی که فاندیشنالیستن، این نکته رو بر سبیل مقدمه گفتم تا توضیح داده باشم، کسی که در معرفت شناسی به هر حال قائل به معرفت بخشی دعاوی هست، هر موضعی که شما بگیرید نوعی پاسخ به شکاکیت، نوعی پاسخ به شکاکیت، یعنی در واقع حالا چنان که خواهیم دید مبناگرایان در مقام نقد شکاکیت هن. یا یک قرائت ورژن از شکاکیت رو نقد میکنن، قرائتی از اسکپتیسیزم رو نقد میکنن. چون اگر شما میخواید اسکپتیک نباشید، شکاک نباشید، باید یه موضعی رو اتخاذ بکنید و بگید به چه معنا شکاک نیستیم، یعنی قائل به اینی که ما معرفت داریم. حالا در مبناگرایی مطابق ما مبناگرایی و مبناگرایان میکوشن پاسخی بدن و دفاع بکنن از این که چرا شکاک نیستن. عنایت دارید؟ خب یکی از استدلال هایی که شکاکان می کنند که مبناگرایی کلاسیک دقیقاً پاسخیست اون استدلال، اونا استدلالشون این است که آنچه که ما در عرصه مسمى به معرفت داریم نهایتاً تسلسله، یعنی گزاره پی فی المثل از گزاره کیو منتج شده، گزاره کیو از گزاره آر منتج شده، گزاره آر از گزاره اس و الی غیر النهایه، این ادامه داره و به اصطلاح ریشه در آب نیست، ریشه رو هواست. دست ما به جای بند نیست، مثل گیاه که ریشش در خاک باشه، یا فرض بفرمایید یک گیاهی که یا عرض می‌شود هر چیزی که ریشه در آب داشته باشه، هیچ کدوم اینا نیست، بلکه ما نهایتاً به یک تسلسلی می‌رسیم. و خب البته تسلسل هم چنان که گفتم هم قدمای ما هم متأخرین البته افاده معرفت نمی‌کنه، یک تسلسل است به اصطلاح. یعنی شما بگید حالا در حوزه شیمی فرض کنید، در فلسفه، در دیانت، در اخلاق، رأی اونها یک نوع استدلالی که شکاکان میکنن، نمیگم همه استدلالاشون از این قرار است، میگوین این منتج به تسلسل میشه و هر کدوم از این گزاره ها به گزاره های دیگری متصلن الی غیر النهایه، میری شما جلو. و خب تسلسل هم که افاده معرفت نمیکنه. مخاطبان دکارت ظاهراً چنان که در تاریخ فلسفه آمده است در قرن 17 هم عرض می شود که از همین نوع استدلال سخن گفتن، که میشه گفت هم پاسخ دکارت به اسکپتیکا یه آرگومنت برای دفاع از معرفت، و همچنین عرض می شود که چنان که آوردن در معرفت شناسی معاصر هم کسانی به شکاکان پاسخ این چنین دادن. ما این سلسله جلسات رو چنان که ملاحظه می‌فرمایید و من چند بارم راجع به نقشه راه صحبت کردم، نوعی معرفت شناسی مفهومی تحلیلیه. شما میتونید تاریخ معرفت شناسی هم بخونید، یعنی فعلا مثلا شروع بکنید از یونان باستان و اینکه افلاطون و ارسطو که به هر حال شکاک نبودن چگونه با سوفسطاییان جدل می‌کردن، تا بیاید به دوران معاصر، اونم یه جور معرفت شناسی خواندن است. اما من ترجیح دادم و ایران هم که تدریس می‌کردم این چنین معمولا معرفت شناسی رو درس می‌دادم، هم مبتنی است بر آثاری که البته خودم خواندم و اینجوری ترین شده این وقتی انگلستان درس می‌خوندم، و فکر می‌کنم شاید برای مخاطب جذاب‌تر باشه اگر هم به گذشتگان ارجاعی داده می‌شود، باید موضوعی باشه و الا یه وقت اینکه ما فکر کنیم کلاس تاریخه عرض می‌شود که امر دیگری است. اتفاقاً یکی از معضلاتی که تا جایی که من میدانم، من هیچ وقت دانشگاه تهران فلسفه درس نخوندم و آنچه که خواندم در حوزه علوم تجربی بوده، 6 سال دانشگاه تهران داروسازی خواندم، اما اونقدر که در پاره از کلاس‌ها شرکت میکردم و خیلی از جزوه‌های اساتید رو دیدم و از همه اونا بیشتر دانشجویان متعددی که ایران من داشتم به من میگفتن، یه دوستانی که بعداً همکار ما شدن، خب در دانشگاه تهران و گروه فلسفی دانشگاه تهران بر تاریخ فلسفه بسیار بسیار تاکید میشه و همین هم قدری بورینگه و حقیقتش قدری رهزنه، چون در دپارتمان های فلسفه دست کم آنقدر که من در انگلستان و امریکا و کانادا دیدم، درسته که ما تاریخ فلسفه هم داریم، اما تاریخی که استدلال ها رو تقریر میکنه، تنسیق میکنه، گیر و گرفتاش رو میگه، نه اینکه کلاس نریشن باشه، شما نقل بکنید و بعد رد شید، حالا فلانی این رو میگفت، چرا میگفت، دلیلش چی بود، گیر و گرفتاش چی بود، چه کسانی به او پاسخ دادن، به چه نحوی، استدلال آرگومنتتیو و عرض میشود که آرتیکولتیو نوشته بشه، آرتیکولیتد، و خب ظاهرا از این قصه به دوره. باری پرانتز بسته، مرادم این بود که در تاریخ معرفت شناسی هم دکارت که در اوایل قرن 17 هم با منتقدان و مخالفان شکاک خودش بحث میکرد، به یه معنای استدلال مبناگرایانه طرح کرده بود و اون استدلال هم همطور که شنیده اید موسوم به کوگیتوه یا من میاندیشم پس هستم، و گفت که من اگه در همه چیز شک بکنم، در این که من اندیشندهی هست که داری می اندیشه و فکر میکنه و مخاطب این انتقادات قرار میگیره، نمیتوانم شک بکنم، و به تعبیر خود او اگر سبدی که مملو از سیبهای لکدار است، یعنی سیبهایی که من نمیدانم دقیقا سالمن در عرصه معرفت، یعنی گزارهایی که من نمیدونم معرفت بخشن، اگر همه اینا رو من خالی بکنم و سبد رو برگردانم، در این که بالاخره یه کسی هست که داره فکر میکنه و میاندیشه، نمیتونم ترهیدی بکنم. سوبژکتیویسم دکارتی که البته خب مؤلفه های زیادی داره و موضوع بحث ما هم نیست، از همینجا نشأت گرفته. آنچه که موسوم است به سوبژکتیویسم دکارتی یا کوگیتو، من میاندیشم پس هستم، من اندیشنده، که در دکارت خیلی محوریت داره. البته کسانی هم بعدن او رو نقد کردن. علی ای حال اینم یه پاسخ به شکاکان هم عصر خود بوده، اینکه چرا دکارت از کوگیتو یاد میکنه، زمینه و زمانه بروزش مخالفت و پاسخ شکاکان رو دادن بوده است. گیوم هم شکاک بود البته چنان که آوردم، و در دوران معاصرم همینطور. شما میتونید استدلالی یا موضعی مثل مبناگرایی رو پاسخ مقدری به شکاکانی بدهید که داوریشون این است که نه، مدعیات ما و آنچه که شخص بهش باور داره منتج به تسلسل میشه، و تسلسل هم عقیم معرفت بخش نیست و پای ما رو حواس و به جایی بند نیست چنان که آوردم. خب در مبناگرایی کلاسیک، پاسخی که داده شده توسط پاره‌ای از معرفت شناسان این چنین است که درسته که ما از فرایند استنتاج در معرفت بهره میبریم و خیلی از گزاره‌هایی که باور داریم مستنتجن، یعنی از گزاره دیگری استنتاج شدن، این درسته. این درسته که به هر حال دیداکشن یکی از فرایندهایی است که به مدد اون ما بخشی از نظام معرفتیمون رو میسازیم. اما به هزار ما که همه ساختمان معرفت ما مبتنی بر دیداکشن نیست و ما گزاره های پایه هم داریم، به اصطلاح از منظر اونها گزاره های مستنتج از گزاره های غیر مستنتج نهایتا نتیجه گیری شدن. یعنی ما بخشی داریم موسوم گزاره های پایه که حالا توضیح میدم مراد از گزاره های پایه چیه، و یه بخشی داریم گزاره های غیر پایه یا غیر مستنتج، ببخشید گزاره های مستنتج، گزاره های غیر پایه و مستنتج. اینجا گزاره های پایه و غیر مستنتج هم یعنی بخش بنیادین و پایینی ساختمان معرفت ما، گزاره های عرض می شود که پایه و غیر مستنتج. اما ساختمان دوم این بنای معرفتی ما عبارت است از گزاره های غیر پایه و مستنتج. مبناگرایی کلاسیک چنان که میبینید از اینجا میآغازد و میکوشه توضیح بده که ساختمان معرفت ما واقعا ساختمانه، ریشه در آبه، یا بگید ریشه در خاکه. اینگونه نیست که رو حواس و لغزنده و عرض میشم فلاپی باشه، نه، کاملا میشه نشون داد که اینا سرشون به یه بالینی نهاده میشه. ادعای معرفت شناسان کلاسیکی نه. خب سوال بعدی جهت ایزاه بهتر این مدل معرفتی، ما وقتی که از گزاره های پایه یاد میکنیم، یعنی گزاره های غیر مستنتج به توضیح که آوردم، این گزاره ها محصول چی هن؟ یعنی چه فرقی دارن با گزاره های مستنتج؟ چرا همه ساختمان معرفت ما گزاره های مستنتج نباشه؟ و چرا ایراد شکاکان درست نباشه؟ معرفت شناسان کلاسیک، یعنی معرفت شناسانی که به مبناگرایی کلاسیک باور دارن، سخنشون این است که در واقع باورهای پای شما به نحو بی واسطه و غیر استنتاجی از منابع معرفت استخراج می شود. یعنی مسیر استدلال و استنتاج تا اینجا تمام میشه. چون ساختمان دو طبقه است، اگه از بالا بیان به پایین، شما یه جایی فرایند استنتاج و استدلال رو دارید، اینا همه در طبقه دوم ساختمانه، در طبقه دوم ساختمان اتفاق میفته. اما در طبقه اول که اون فونداسیون بنای معرفت شماست، به نحو بی واسطه و غیر استنتاجی شما برخی باورها رو پیدا میکنید. در واقع از این طرف بخوام بگم، از فونداسیون ساختمان و بنای معرفت بخوام آغاز بکنم، در این فونداسیون آنچه که ما داریم نان اینفرنشیال غیر استنتاجی به دست میاد و بعداً بر این فونداسیون شما طبقه دوم رو میسازید. به من فهمیدید؟ خب این سخنان من البته الان انتزاعیه، اجازه بدید از سنت فلسفه اخلاق معاصر آراء و نظرات دیوید راس در این باب رو برای شما توضیح بدهم جهت ایضاح بیشتر مبناگرایی کلاسیک، و بعد امیدوارم وقت داشته باشیم به مبناگرایی معتدل یا غیر کلاسیک هم برسیم. اما علی حال این ساختمان رو شما نگاه بکنید، این ساختمان، این شکلی که من اینجا کشیدم به اصطلاح گویی ساختمانی که دو طبقه داره، این کار میکنه در همه انواع فاندشنالیزم. من یک نمونه رو اپلای میکنم در حوزه معرفت شناسی اخلاق، شما میتونید در حوزه معرفت شناسی دینی هم این کارو بکنید، فرقی نمیکنه. من الان در حوزه معرفت شناسی اخلاق میخوام بحث رو پی بگیرم، یعنی در مورال اپیستمولوژی. اما شما فی المثل میتونید این رو در حوزه معرفت شناسی دینی هم به کار ببرید، فرقی نمیکنه. الان دارید مثلا فیلسوفانی مثل پلانتینگا و آلستون در حوزه معرفت شناسی دین دقیقاً به این معنا مبناگران، دست کم پلانتینگا که قطعاً این چنین است. ریلیجیس اپیستمولوژی فرقی نمی‌کنه. اما آنچه که من الان ازش یاد می‌کنم و به تفصیل توضیح می‌دهم در باب یک جور مبناگرایی اخلاقیه، مبناگرایی که در حوزه معرفت شناسی اخلاق ازش سخن می‌گم. و غالباً کسی که از مبناگرایی دفاع می‌کنه شکاک نیست دیگه. دقت می‌کنید که شکاک نیست، یعنی قائل به اینه که ما معرفت اخلاقی داریم، توجیهش رو و مسیر استدلال رو از طریق مبناگرایی پی می‌گیره. من یه توضیح راجع به دیوید راس بدهم و بعد موضع مختار او رو با بست بیشتری خدمت شما عرضه بکنم. دیوید راس فیلسوف انگلیسیه که هم شارح کانت بود و هم شارح راس، ببخشید هم شارح ارسطو. حوالی 1970 فکر میکنم اون موقع بود که از دنیا رفت. خب ارسطو شناس برجسته‌ای بود، یکی از آثار او در باب ارسطو به فارسی هم ترجمه شده. من سالها پیش کردم کتاب رو از انتشارات حکمت گرفتم از تهران و خواندم. و در این حال شارح کانت بود و آنچه که مربوط به بحث امروز ما، کوشید نظریه اخلاقی کانت رو دیولوب کنه. یعنی در حالی که شارح کانت بود اما ناقد کانت هم بود و معتقد بود بصیرت‌های خوبی در نظام اخلاقی کانت وجود داره، کوشید اون رو دیولوب بکنه. نمیخوام به تفصیل به بحث فلسفی او و زمینه و زمانه بروز و ظهور اخلاق در نظر اول راس بپردازم، اون مقداری که به بحث و فرس معرفت شناختی ما مربوطه فقط به او اشاره میکنم. و الا انشاءالله اگر روزی روزگاری در همین بنیاد سهروردی من توفیق برگزاری یک دوره فلسفه اخلاق رو پیدا بکنم، به تفصیل حدود شاید دو جلسه به راس بپردازم. اما الان فقط از آن حیث که به اپیستمولوژی او و فاندشنالیزم او، یعنی موضع فاندشنالیستی که او مربوط میشه، به راس خواهم پرداخت. راس یک کتاب مهمی داره تحت عنوان The Right and the Good، این رو 1930 نوشته. دومی کتاب Foundations of Ethics 1939 نوشته. فیلسوف کمکاری بود به نسبت نامی که پیدا کرده، اما چون خصوصا کتاب نخست او ایده نوبی رو اقامه می کرد، در حوزه نورماتیو اتیکس و اخلاق هنجاری همچنان راست خوانده میشه در سنت آنگلو ساکسون، البته نه در سنت قاره‌ای. و من هم رساله دکتری خود رو که 7-8 سال پیش عرض می شود می نوشتم، 8-9 سال پیش، قویاً از آرای راست بهره گرفتم، یعنی راجع به او بخش از رساله خود رو نوشتم و مشغول بودم 3-4 سالی با آثار او و آنچه که درباره راست در لیترچر نوشته شده است. اخیراً هم که انگلستان بودم، یعنی اخیر منظورم 2-3 سال پیش در یکی از سفرها، براد هوکر رو دیدم. او هم از فیلسوفان اخلاق مشهور و معاصره دیدم. او همچنان معتقده که میشه یک ورژنی از
موضع راست رو با رول یوتیلیتاریانیزم گره زد و از آن دفاع کرد. این رو میگم تا اهمیت او رو الا زمان نهازا به نزد برخی از فیلسوفان اخلاق توضیح داده باشم. باری در کتاب The Right and the Good موضعی که راست اتخاذ کرد تحت عنوان Ethics of Prima Facie Duties یا اخلاق در نظر اول موضع مختار او بود. من کتاب عام و خاص در اخلاق هم که چند سال پیش توسط نشر همس منتشر شده که ترجمه بخشی از رساله دکتری من بود، اونجا خیلی از این معادل‌های فلسفه اخلاق راست رو پوشیدم برای اولین بار در زبان فارسی ارائه بکنم. خیلی هم سخت بود، نمیگم من موفق شدم کامل، با پاره از دوستان ذوق ورز و زباندان و مترجم هم مشورت‌های بسیاری کردم. مثلا این رو گذاشتم براش اخلاق در نظر اول و معادلهای دیگه بود ترجمه که میکردم. جناب ملکیان قبلش این رو گذاشته بودن اخلاق فیباد نظر که من فکر میکنم این فارسی تره، فیباد نظر خیلی عربیه. یا برای پرایما فیشی دیوتیز همون وظایف در نظر اول و برای اکشول دیوتیز هم وظایف واقعی مثل گذاشتیم. بله حالا بگذاریم. راست کوشید که نوعی دیولوپ بکنه موضع کانترو و نشان بدهد که به هر حال ما وظایف اخلاقی کاتگوریکال و مطلق به معنای کانتی کلمه نداریم. خب برای اینکه موضع خودش رو نشون بده و موجه بکنه، اینجاست که مورال اپیستمولوژی راست جدی میشه و کاملا به بحث ما مربوط میگردد. راست فهرستی از وظایف در نظر اول خودش رو اقامه کرد در باب حجیت اونها و اینکه چگونه ما میتوانیم موجه بکنیم و ادعا بکنیم که اینا به نحو موجهی وظایف اخلاقی ما هستن، از یه متدی استفاده کرد تحت عنوان intuitive induction یا استقراء شهودی. این رو توضیح بدهم تا مبتنی بران موضع فاوندیشنالیستی که راست رو ما بهتر دریابیم و بفهمیم. ببینید همه عزیزان با مفهوم استقرا آشنا هستند و ما در زندگیمون خیلی از مواقع هم به رغم گیر و گرفتای فلسفی که استقرا داره استقراءن رفتار میکنیم. یعنی که از همون مثال ساده که پاپر هم میزد شروع بکنم که اگر شما 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا قوی سفید ببینید و بعد 200 تا 300 تا 500 تا، احتمال این گزاره و معرفت بخش بودن این گزاره که همه قوها سفیدن هی بیشتر میشه. غیر از اینه من اگه 5000 تا قوی سفید ببینم، 50000 تا قوی سفید ببینم، این که استقراءا من حکم بکنم که پس همه قوها سفیدن، درسته؟ همه قوها سفیدن. ببینید ما در زندگی روزمره هم خیلی از مواقع این کارو میکنیم دیگه، یعنی شما به استقرا اعتماد میکنید. اگر چند روز و چند هفته یک ساعت مشخصی مسیر داونتاون تا فرض بفرمایید یانگن استیلز رو میاد میبینید ترافیکه، یک ساعت مشخصی مثلا ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر، 50 دفعه این رو دیده باشید، خب دیگه دفعه 51می کسی نمیتونه حزم قسم حضرت عباس بخوره که حتما ترافیک اون ساعت. اما شما دیگه یا اون موقع از منزل خارج نمیشید یا از سر کارتون بیرون نمیاید یا مسیر دیگه رو اتخاذ میکنید. این میشه استقراء، یعنی این که شما چون تا کنون استقراءن دیده ای که این ساعت این مسیر شلوغه. دقیق میفرمایید. یا مفتنی بران چه که هواشناسی اعلام میکنه برنامه تون رو تنظیم میکنید. اگر تا حالا 20 دفعه هواشناسی اعلام کرده که فرض بفهمید در اوقات مختلف سال که یک شنبه امروز بارانیه، دیگه اگر شما برنامه پیکنیک بخواید بذارید و از قبل اعلام کرده سازمان هواشناسی، اون برنامه‌تون اون روز نمیگذارید، هرچند ممکنه که هواشناسی اشتباه کنه. و بعد میزان درجه استقرا هم برای شما مهمه، یعنی اگر هواشناسی که شما میگید از این 20 دفعه‌ای که تاکنون شنیدید 7 دفعش خطا باشه 13 دفعش درست، اون برای برنامه 21 میگید که خب یه درصد مهمی هم ممکنه خطا بکنه، اما اگر از این 20 دفعه 19 دفعه شو درست گفته باشه
احتمال اینکه خطا بکنه در نظر شما کمتره. من میخوام توضیح بدم که اینا معرفت استقرایی دیگه، به اصطلاح آپستریورای پسینی استدلال ضروری کلی منطقی که نیست، محاسبه میکنن ممکن این محاسبات عذاب غلط در بیاد و البته تمام تلاششون هم میکنن و همه مسئله استقرا همینه. مشکلی آن چون که قبلا هم فیلسوفان و فیلسوفان علم هم بحث کردن اینکه چقدر استقرا معرفت بخشه. ما شهودی الان همطور که میبینید به هر حال معتقدیم که به نوعی استقرا معرفت بخش، اما همه سخن بر سر میزان و چند و چونشه. خب اگر من 50,000 تا 500,000 تا روی سفید دیده باشم، خیلی وسوسه بیشتری میشم تا ادعا بکنم که همه قوها سفیدن. این نحوی از استقرا رو بهش استقرا عددی میگوین، استقرا عددی، numerical induction، یعنی هرچه که مواردی که مؤید اون مدعا باشن در مقام اول در پرکتیس بیشتر باشن، میزان جستیفیکیشن و حجیت این مدعا بیشتر بشه. اون وقت بعدها اگر روزی روزگاری کما که در مقام اول محقق شد یک قوی سیاه در استرالیا پیدا بشه، دیگه کلیت این گزاره که همه قوها سفیدن دچار مشکل و اختلال میشه و شما باید بگید اکثر قوها فیلمثل سفیدن. و بعد اگر در سالیان آتی اونقدر تعداد قوهای سیاه زیاد شد که دیگه شما حتی از اکثر قوها نتوانید سراغ بگیرید به عنوان قوهای سفید، باید بگید که اکثر قوها عرض میشود که سیاهن، یا از اون طرف اینو قید بزنید بعضی قوها سفیدن. خب میبینید همه مسئله بر سر میزان حجیت بخشی استقراست. بعد همه قصه این است که اگر شما این رو به قول منطقیون موجبه کلیه بگید مسئله است. این اگر من میگم بعض قوها سفیدن، این که کانتروورشال نیست. اگر میگم بعض قوها سیاهن، این که کانتروورشال نیست. مهم این است که اینو به نحو موجبه کلیه، یعنی از سور کلی مثل همه هر اینا استفاده بکنید. اینی که معرفت بخشی یا خیلی ها معتقدن و میخواهند که گزاره های موجبه کلیه رو در مورد سخن بگن. خب حالا ملاحظه بکنید با این توضیحاتی که عرض کردم به اختصار و فشرده و مبتنی بر درک متعارف شما از قصه استقرا با مثال هایی که زدم، دیوید راست سخنش این بود که من از استقرا یاد میکنم، اما مرادم استقرا عددی نیست، numerical induction نیست، بلکه از استقرا شهودی یاد میکنم، intuitive induction. و معتقدم پاره ای از امور رو اگر شما شهودن استقرا بکنید، گویی که دیگه به حجیت آن دست یافته اید. و بر همین سیاق هم معتقد بود در وادی اخلاق میشه از این قصه سراغ گرفت و سخن گفت. راست البته حالا بنای بحث در باب فلسفه او رو نداریم، از تشابه میان ریاضیات و اخلاق خیلی سراغ گرفت، این که چقدر این تشابه و رابطه و تناظری که او برقرار میکرد موجه هست رو به موقعیت دیگری موکول میکنیم، اما برای ایضاح بیشتر مدعاش میشه این مثال رو زد. من فکر میکنم در سنت ما هم در دوران معاصر در کتاب قبض و بست تئوریک شریعت دکتر سروش هم به نوعی این استدلال به کار رفته، اما البته نه با این وردینگ و صورت بندی، بلکه مبتنی بر آراء حکمای مسلمان و با استفاده کردن از مقوله‌ای به نام فرد بذات. به خاطرم از انگلستان که تحصیل می‌کردم، اوائلی که با راس آشنا شده بودم یک بار با پدر در این باب صحبت می‌کردم، ایشون هم مطلع نبودن، یعنی راس رو نخونده بودن، اما برای ایشون هم خیلی جالب بود که راس از این تعبیر اصلا استفاده کرده، یعنی intuitive induction. و در اون جلسه قبض و بست در میزان حل و نقد، اگر اشتباه نکنه عنوانش اینه، در زمینه کتاب قبض و بست آمده که محصول جلسه پرسش و پاسخ با طلاب قم بوده در سال 69-70 شمسی که در چاپ‌های بعدی قبض و بست منتشر شده، اونجا ایشون یه استدلالی میکنه برای نشان دادن اینکه چرا حکمی که کرده در باب تأثیر معرفت دینی از معارف غیر دینی به نحو کلی و موجبه کلیه به اصطلاح این ادعا رو میکنه، نه اینکه بعضی گزاره ها متأثر از می شود یا بعضی معارف متأثر از معارف بیرون دینی هست. مثالهایی رو میزنه، میگم از این تعابیر استفادهشون نکرده، اما اگر من بخوام اون رو صورت بندی بکنم و به نحو articulated توضیح بدهم، میشه گفت که همین استدلال استقراء شهودی راسه که خب اگر در وادی ریاضیات به کار بستنی باشه، فکر میکنم در باب تفسیر هم میشه این رو همدلی کرد. اتفاقا اونی که محل کلام است استفاده است که به نظر من راس از اون میکنه در وادی اخلاق، اون جایگی رو گرفت، شاید بیشتر داشته باشه. اما در وادی منطق، در وادی تفسیر که یه امریست که ناظر به مناسبات میان انسان ها نیست، بلکه شمای و متنی که میخوانی یا شمای و مسئلهی که در ریاضیات حل میکنی، اونجاها ممکنه این استدلال بیشتر موجه باشه و ره باشه. بذارید مثال رو برای شما بزنم و بعد هم نقل مکان کنم به اون توضیحی که در قبض و بسط داده شده و مبتنی بر اون داوری راست رو در باب فاوندیشنالیزم تقریر بکنم و از آن درگذریم. ببینید مثال ساده ایه، توجه زیادی نمیخواد، اما نکته مهمی ازش راست استنباط میکنه. شما این مثلث ABC رو در نظر بگیرید. اگر من به شما بگویم که مجموع زوایای داخلی مثلث در این مجموع زوایای داخلی در این مثلث برابر با 180 درجه است و شما این رو از من بپذیرید به سبب استدلالی که اقامه میکنم و فی المثل این رو ادامه میدم، این خطوط و این زاویه با این زاویه معادل است و فرض بفرمایید که این زاویه هم با این زاویه و این زاویه بی هم اینجا و صفحه این در این صفحه میشه و یه استدلالی اقامه میکنید در هندسه اقلیدوسی که مجموع زوایای داخلی مثلث ABC برابر با 180 درجه است. خب حالا شما این مثلث قائم الزاویه A prime B prime C prime رو در نظر بگیرید. اگر من به شما بگویم که آیا در مثلث A prime B prime C prime هم مجموع زوایای داخلی برابر با 180 درجه است، بعد شما به من بگید چرا، میگم خب من برای شما این رو اثبات کردم، موجه کردم، نشان دادم. و شما بگید نه این برای مثلث ABC بود، و من بگم نه این برای مثلث ABC نبود، این برای مثلثیت بود، یعنی برای هر مثلثی. خود مثلث ABC خصوصیتی نداشت که من راجع به اون دارم این حکم رو اثبات میکنم. این راجع به تریانگولاریتیه، یعنی هر مثلثی که شما ترسیم بکنید میخواد زاویهش حاده باشه، میخواد زاویهش منفرجه باشه، میخواد قائم الزاویه باشه، هر چه که باشه، مثلا اینو بذاریم A زگوند B زگوند C زگوند A B C A prime B prime C prime A زگوند B زگوند C زگوند فقط علاوه برای همه مثلث‌ها این حکم صادر اثبات شده یا موجه شده. میخواد 90 درجه باشه، میخواد منفرجه باشه، میخواد حاده باشه. خب اگر این درست باشه که ظاهرا هم ما این رو میپذیریم، لازمه این سخن این است که این حکم در باب تریانگولاریتیه، یعنی خود مثلثیته، نه در باب یک مثلث مشخص. راست اون وقت سخنش این بود که ما اینجا پس نوعی جنرالیزیشن در کار داریم، یعنی از یک یا دو مورد مشخص که این رو اثبات میکنیم، موجه میکنیم، جامپ میکنیم و میگیم کل مثلث‌ها در فضای هندسه اقلیدوسی مجموع زوایای داخلیشون برابر با 180 درجه است. خب اون وقت سخن راست این بود که بر همین سیاق متناظر میکرد هندسه و ریاضیات رو با اخلاق و معتقد بود که من اگر مثلا در یک سیاق مشخص بدانم و ببینم که وفای به عهد وظیفه است، چگونه این رو من میبینم؟ مثلا یک کتابی رو من به شما قرض دادم و خود این عمل از شما میخواهد که مثلا قرار گذاشتیم که شنبه بعد این رو به من پس بدهیم، اون وقت این خودش ریکوارمنت اون عمل است که یک obligationیه، که یک الزامیه که از شما میخواهد که این کارو بکنید. توجه دارید؟ راست میگفت که در این یک مورد خاص وظیفه بودن وفای به عهد رو ما میبینیم. چگونه میبینیم؟ مبتنی بر اینتویشن، یعنی مبتنی بر شهود. اینا دارید به نحو بی واسطه، همه مسئله اینجاست، به نحو غیر استنتاجی. در این مورد میبینم، در یه مورد دیگه میبینم، در 3-4 مورد که ببینم میتونم این رو جنرالایز بکنم و از حجیت معرفت شناختی وظیفه تحت اومده بر پای بحث از وظیفه سخن بگم. اینات دارید؟ چند مورد که ببینم با متد استقراء شهودی. ببینید در استقراء عددی هرچه تعداد بیشتر باشه گفتیم که حجیت معرفت شناختی بیشتره. راست میگه اینجا نه، این استقراء شهودی. 2-3 مورد که شما ببینید به شرطی که شخص از بلوغ ذهنی مکفی هم برخوردار باشه، یعنی آدمی باشه که منتال ریتاردیشن نداشته باشه، مهارت زبانی داشته باشه، چند مورد رو که ببینه به نحو بی واسطه اینو اینتویت میکنه، شهود میکنه به نحو غیر استنتاجی. و بعد وقتی که ما اینو جنرالایز بکنیم به یک همچین وظیفه‌ای میرسیم. خب بعد مبتنی بر همین عرض میشود که 6 وظیفه اخلاقی دیگر رو هم توضیح داد و فهرست خود رو صورت بندی کرد. مطابق با نظری راس در حوزه معرفت شناسی اخلاق اتفاقی که میفته چیه؟ ما فاوندیشن ساختمان معرفتیمون این وظایف در نظر اوله، یعنی وظایف ابتدایی اینا آن دیرایودن، یعنی غیر استنتاجی، غیر مشتق و پایه، محصول شهودن. شهود به همون معنی که تاکنون بحث کردیم در جلسات پیشین، نه شهود عرفانی، نه شهود اتصال به اینتلکت، همونی که به تفصیل من راجبش تاکنون سخن گفتم. اینتویت میکنیم ما، نان اینفرانشیالی. خب اون وقت بعدن میایم پا میذاریم روی ساختمان، ببخشید روی طبقه دوم ساختمانه اخلاقیمون. اونجا اون وقت یک سری گزاره های دیگر هم مستنتج می شوند. مثلا وظیفه راستگویی خوب است از منظر راست یک وظیفه دیرایو و مستنتج. شما 2 وظیفه اخلاقی بیسیک عدم ببخشید وفاداری و عدم آسیب رساندن به دیگران رو اگر کنار هم بنهید، اینا رو با هم کامباین بکنید، ترکیب بکنید، به یه وظیفه اخلاقی مشترک می رسید که در بنای 2 طبقه معرفت اخلاقی ما میبینید که بنا، یعنی طبقه اول رو همین گزاره های بیسیک تشکیل میدهن و بعد گزاره های غیر بیسیک یا درایفت. یادم سالها پیش خدا هر که زودتر اسباب آزادی دوست عزیز ما آقای مصطفی تایزاده رو فراهم بکنه، یادم نیه 8 پیش 9 پیش شاید هم بیشتر، ایامی که انگلستان درس میخواندم آمده بودم ایران، همون موقع بود که صاحب فرزند شده بودم، چند ماهی بودم و با دوستان جلساتی داشتیم، آقای تایزاده دوستان دیگری بحثای فکری میکردیم و بعد خاطرم بیاد کیا بودن. باری یک نوبت ایشون از من خواستن که در حزب مشارکت راجع به دموکراسی و مبادی و مبانی اخلاقی دموکراسی سخن بگویم، سخنرانی کنم و صورت منقح اون سخنرانی البته و بست یافته شده، بست داده شده اون اکنون در کتاب امر اخلاقی امر متعالی من منتشر شده. باری مرادم اینه من اونجا مبتنی بر مدل راس سعی کردم توضیح بدهم، به تفصیل استدلال بکنم که چون راس راجع به وظیفه سیتیزنشیپ یا شهروندی هم صحبت کرده، اینکه ما چگونه وظیفه اخلاقی شهروندی داریم و اون رو وظیفه درایودی متخذ از 3 وظیفه دانسته، یعنی اگر وظیفه مثل وفای به عهد وظیفه بیسیکه، اگر عدم اضرار به غیر وظیفه بیسیکه، اگر عدالت وظیفه بیسیکه و اگر راستگویی وظیفه نان بیسیکه، چنان که گفتم یعنی از ترکیب 2 وظیفه که وظیفه از می شود وفاداری و عدم آسیب رساندن به دیگران تشکیل شده، او در باب شهروندی هم معتقده که از ترکیب 3 وظیفه وفاداری، عدم اضرار به غیر و عدالت وظیفه اخلاقی شهروندی رو ما داریم. بستش بماند در خود کتاب راست توضیح داده شد. من اومد کوشیدم استدلال بکنم که دموکرات بودن از وظایف اخلاقی ماست با مد نظر قرار دادن دستگاه اخلاقی راست و اینکه یک وظیفه اخلاقی درایوده، یعنی مشتقه و همطور که میبینی یعنی معرفت بخش اما مبتنی بر این نظام اخلاقی و معرفت شناختی. خاطرم نیست حالا اونجا در مقاله آورده ام که استدلال کردم که 4 وظیفه اگر اشتباه نکنم هم وفاداری، هم عدم اضرار به غیر، هم جستیس و هم بنفیشنس شاید یا سپاس ببخشید مهربانی، حالا بحثش اونجا آمده. اگر این مدل درست باشه، ما میتونیم از معرفت بخشی پاره از گزاره ها سخن بگیم، گزاره های اخلاقی به این ترتیب، یعنی از گزاره های مستنتج و گزاره های غیر مستنتج، گزاره های پایه و گزاره های غیر پایه. خب عرایزم رو خلاصه بکنم در این بخش. پس اگر ما بخوایم از معرفت شناسی مدل فاوندیشنالیستیک دفاع بکنیم یا سخن بگیم، تقریر بکنیم، میشه این مؤلفه هاشو براش برشمرد. در معرفت شناسی عرض میشود که فاوندیشنالیستیک ما ساختمان معرفتی جمع‌بندی میکنم عرایزم رو. ساختمان معرفت ما دو طبقه ایه. طبقه زیرین ساختمان عرض میشود که گزاره های کاملا بیسیکن، پراپرلی بیسیکن، undirivedن یعنی غیر مستنتجن، و بعد علاوه بر این مسیر توجیه در باور مبناگری کلاسیک یک طرف است، یعنی شما فقط مسیر توجیهتون از گزاره های پایه به سمت گزاره های غیر پایه است، به این میگن غیر قرینه یعنی asymmetrical. درسته؟ اینم یک مؤلفه. مؤلفه دیگر هم چنان که توضیح دادم اینا نان اینفرنشیالی جستیفایدن، یعنی گزاره های پایه غیر استنتاجی هن. پس هم غیر استنتاجی هن، هم این که مسیر استدلال یک سوی است، مسیر ببخشید توجیه از پایین به بالاست. اینو معرفت شناسی کلاسیک. آفرین، آخرین مؤلفه هم که بعد ذکر بکنم این که شهودهای ما خطا ناپذیرن، اینفالیبلن، یعنی شما در نظام راسی برای احراز حکیت معرفت شناختی وظایف در نظر اول به خطا نمیافتی، اینا این فلیده دید. یعنی خطا ناپذیر. خب در معرفت شناسی و مبناگرایی معتدل این چند تا مؤلفه‌ای که برشمردن میشه گفته کاملا تغییر میکنه. بذارید یک بار این رو اینجا بنویسم. پس در فاوندیشنالیسم کلاسیک اولا ما شهودهای معرفتی ما یا همان چیزی که مبنای معرفت ماست اینا اینفلیبلن، یعنی خطا ناپذیرن، این یک مؤلفه. دومی که مسیر توجیه asymmetricalه یعنی غیر قرین است، و سوم هم این که گزاره های پایه ما نان اینفرنشیالی حکیتشون به دست میاد، نان اینفرنشیالی یعنی غیر استنتاجی بی واسطه، همون که عرض کردم اینتویت میکنه، بسته به این که شما از کدام یک از منابع معرفت اینجا استفاده میکنید. حالا راست چون اینتویشنیست و شهودگراست، چون راست ما شهودگراست، معتقد است که به مدد شهود، یعنی منبع معرفتی شهوده که ما احراز میکنیم معرفت رو، یعنی حکیت معرفت شناختی گزاره های پایه رو به دست میاریم و بعد از اونها گزاره های غیر پایه یا derived به دست میاریم. پس اینا نان اینفرنشیالی هن یا undirived، هر دوتاشو میتونید بگید undirived یعنی غیر مستنتج، و بیواسطه asymmetrical غیر قرینه و infallible خطا پذیر، ببخشید خطا ناپذیر. وقتی ما میایم سراغ شهودگرایی معتدل اینا تماما عوض میشه. در شهودگرایی معتدل که قهرمانانی مثل رابرت آودی و بله بذارید از اون هم ببرم که کاملا مطمئنم که این خانش از اون موجه دیگر معرفت شناسان و فیلسوفان اخلاقی میشه یاد کرد در دوران معاصر، اینا مادریت اینتویشنیست یا بگیم مادریت فاوندیشنالیست هست. به چه معنا؟ از منظر اونها اولا شهودهای اولیه ما خطا ناپذیر نیست، خطا پذیره، و ثانیاً و مسیر توجیه یه طرفه نیست بلکه دو طرف است. مسیر توجیه کاملا دو طرف است، یعنی این گونه نیست که ما فقط از پایین میریم بالا. در تلقی فاوندیشنالیسم کلاسیک جاده یه طرف است، مثل اتوبان یه طرف است، اما در فاوندیشنالیسم مادریت مسیر دو طرف است. یعنی چه؟ یعنی شهودهای اولیه شما میتوانن اصول شما، نظریات شما و گزاره‌های مستندج شما را هم تحت تاثیر قرار بدن، کما اینکه اونا هم میتونن شهودهای اولیه شما رو تحت تاثیر قرار بدن. رابطه دو سویه است، رابطه تعادلیه، تعاملیه، برخلاف فاوندیشنالیسم کلاسیک. پس در این تلقی یعنی مادریت فاندیشنالیزم شهودهای اولیه ما فریبنن، یعنی خطا پذیرن برخلاف مبناگرای کلاسیک. دومی که مسیر توجیه دو طرف است و قرینه است، پس سیمتریکاله. و سوم هم این که ما وقتی که نگاه میکنیم شهودهای ما، یعنی آنچه که موسوم است به معرفت اخلاقی ما، نان اینفرنشیاله و اینفرنشیال هم میتونه باشه، برای اینکه کاملا به نفع عرض میشود که دوسوی ما رابطه رو برقرار میکنیم. شما الان این رو همون زیل دومی در بیابید، یعنی همون مسیر دوسویه است به اصطلاح، مسیر توجیه یه طرفه نیست. یعنی هم شهودهای اولیه میتوانند بر روی نظریات و شهودهای ثانویه و تئوری‌های اخلاقی ما نظر تأثیر بگذارند، و هم نظریات تئوری‌های اخلاقی و شهودهای ثانویه میتونند در آنچه که من ابتداعاً میبینم تأثیر بگذارند. یه مثال ساده بزنم برای اینکه عرایزم روشن‌تر بشه. از راست مثال زدم براتون، این از یک شهودگرای کلاسیک یا از یک مبناگرای کلاسیک. فرض بکنید که برای اینکه این موضوع رو ایزاه بیشتری بکنم، فرض بکنید که من الان از این بالا که دارم نگاه میکنم پایین، میبینم که یه نفر داره یه کسی رو کتک میزنه. خب اگر من شهودگرا باشم در وادی اخلاق و معرفت اخلاقی رو مبتنی بر شهودهای اخلاقی بدانم، قضاوت اولیه من میتونه این باشه که خب این کتک زدن مصداق آسیب رساندن به دیگریه و کار غیر اخلاقیه. درست، این اون ابزرویشن و شهود اولیه من. بعد میروم پایین در یک سناریو، دو تا سناریو داریم بررسی میکنیم. در یک سناریو اول میروم میگم آره کسی داره مردم آزاری میکنه، کسی داره کتک میزنه. یا فرض بفرمایید که یک پسر بچه‌ای یک نفت ریخته روی گربه، پسر بچه یعنی این نوجوانی 15-16 ساله که عرض میشود که عاقله، عقل‌رسه، آتیشش زده. خب این مصداق به قول فیلسوف اخلاق هارمین آدرز. حالا در اینجا یه موجود زیشعوره مثل گربه، یا در اون موردی که گفتم که قرار کتک میزنه. پس در اینجا شهودهای اولیه من، شهودهای اخلاقی من که ابتداعا فکر میکردم این کار اخلاقی نادرستی، بعدن تکمیلم میشه وقتی میرم پایین تر. این سناریوی اول. در سناریوی دوم میبینم که داره کسی رو میزنه. بعد که میرم پایین و ابتداعا قضاوت همین بود که خب این کار غیر اخلاقی و ناموجهیه چون داره به دیگری آسیب میرسونه. اما وقتی که میرم پایین از دیگران میپرسم و میبینم صحنه رو، متوجه میشم که 10 دقیقه قبل او با چاقو به این حمله کرده بوده و این در مقام سلف دیفنسه. درسته که داره میزنه و من این بخش رو دیده بودم، اما در واقع از خودش داره دفاع میکنه و سلف دیفنس امر اخلاقی و موجهیه. از این مثال این استفاده رو میخوام بکنم که در مبناگرایی معتدل یعنی moderate foundationalism، moderate foundationalism، اتفاقی که میفته این است که شهودهای اخلاقی ما، یا بگیم شهودهایی که مبتنی است بر مبناگرای اخلاقی، یک حجیت اولیه دارند، prima facie justification دارند، و بعد میتواند این prima facie justification کم و زیاد بشه بر اساس دیتاهای بیشتری که من میگیرم، بر اساس قرار دادن تکست در کانتکست میتونه هم مؤید اون باشد و هم میتواند مبتل اون باشد، یعنی کم و زیاد بشه جستیفیکیشن. عنایت دارید. یه مثال دیگه هم بزنم برای اینکه جنس تصحیح و اصلاح شهودهای اولیه اخلاقی رو در مادریت فاندیشنالیزم توضیح بدهم، و فکر میکنم که دیگه پس از آن بحثمون رو ختم میکنیم تا ملاحظات دیگر دوستان رو هم ملاحظات دوستان رو بشنویم. بنا داشتم در باب تفکر نقادانم از کتاب مثل فیلسوفی نوشتن فقراتی رو بخوانم، اما ظاهرا وقت ما امروز به انتها رسیده چون حجم مطالب مطروحه زیاد بوده، و جهت اینکه بیش از این بحث سنگین نشود و ملاحظات دوستان رو هم بشنوم، دیگه پس از این همینجا بحث رو ختم میکنیم. مثال دیگری که ذکر میکنم جهت ایضاح بیشتر moderate foundationalism، اینا رو تکرار میکنم تا مسیر بحث رو دوستان از دست ندهن، اینی که الان گفتم که شما میرید پایین و میبینید، این مثالیست که خب شما دیتاتون به اصطلاح کم بوده، یعنی سابقه و لاحقه این کتک زدن و کتک خوردن رو نمیدانست. اما الان مثال رو با عنایت عوض میکنم تا ببینید این قربالهایی که در برابر این شهودهای اولیه اخلاقی قرار میگیره از کجا نشأت میگیره. فرض کنید که شما به یک سببی از یک کسی دلخوری دارید، پشت سر شما حرف زده، عرض میشود که بعد شما رو گفته، عداتون رو در آورده، همه چی مسخرتون کرده، بهتان مالی راجع به شما زده، هر چی که هست، و این دلخوری عمیق در شما ریشه دوانده. بعد در محفلی شرکت کرده اید و راجع به این آقا صحبت میشه و فیلمثل یک نقدی کسی به او وارد میکنه راجع به فلان و بهمان رفتارش. شما هم که فکر میکنید بدیتون هم نمیاد که حالا یک لگدی هم کسی داره به ایشون میزنه، قصه رو که نقل میکنن فلان کاری کرده، شما هم تایید میکنید و عجب و بر و فلان و بهمان، خودم پیازداغشو زیاد میکنید و دیگران رو تحت تاثیر قرار میدید. تمومش. بعدن که شما یه قدری میگذره از قصه، به شرطی که به تعبیر ما کلاهتون رو قاضی بکنید، وقت متوجه میشید از اون قربالهای معرفتی لازم این سخن شما نگذشته بود. اون انگل شما، خشم شما، اگر خیلی منصف باشید در این کانتکست دیگری، حسادت شما اگر باشه یا حسادت من، فرقی نمیکنه، ریزش کرده در اون داوری اخلاقی که داشتم. یعنی اون اینیشیال مورال جادجمنت و داوری اخلاقی اولیه من خیلی عرض می شود که ارتباط وسیعی داشته یا متأثر بوده از خشم من، از کینه من، و این ریزش کرده بود. و چه بسا بعدن اون وقت متوجه بشم اون تعبیری که اون فرد در اون جلسه به کار برده بود اون روایت نادرستی بود. اما این که من پر دادم به پر او، پیازداغشو زیاد کردم، محفل رو در دست گرفتم برای اینکه لگدهای پشت هم به اون فرد بزنم، فقط راجع به اون قضاوت اخلاقی نبود که تازه بعدا من فهمیدم بیس درستی نداشته، بلکه اون انگر من قویاً ریزش کرده بود در اون داوری اخلاقی و سخن گفتن من. پس به رغم اینکه ابتداءً من فکر میکردم حتی اون پرامفیشی جاستیفیکیشن داشته، اما وقتی که اون رو خوب داوری میکنم و بعدها تأملی میکنم، میبینم همون واکنش اولیه من و توضیحی که دادم صرفا مبتنی بر اون جاستیفیکیشن نبوده، بلکه عوامل غیر معرفتی ریزش کرده بود در داوری اخلاقی من. این چنین است که در مادریت فاوندیشنالیزم و موضع عرض میشود شهودگرای معتدل یا مبناگرایی معتدل، امکان ریوایز شهودهای اخلاقی وجود داره. من شخصا با موضع فاوندیشنالیزم معتدل همدلی دارم و فکر میکنم موضع موجهی در حوزه جاستیفیکیشن. البته ما جلسه آتی، چنان که ابتدای جلسه هم نوشتم، به کوهرنتیزم یا انسجامگرایی و کانتکستوالیزم یا زمینه‌گرایی هم میپردازیم. من شخصا با این موضع همدلی بیشتری دارم و فکر میکنم بصیرت‌های زیادی توشه. نمیخوام بحث فلسفه اخلاقی بکنم، اما برای اینکه نقد خود به مبناگرایی کلاسیک رو هم ناگفته نگذارم، من فکر میکنم اساسا قیاس ریاضیات با اخلاق که در دستور کار برخی از فیلسوفان ابتدای قرن بیستم بوده است، قیاس موجهی چندان نیست و پیچیدگی هایی که ما در روابط انسانی داریم نمیشه این رو متناظر کرد و متناسب با آنچه که در وادی ریاضیات میگذرد. اما چون اشرف علوم ریاضیات بوده، سر این که راس این کار رو کرد، مور هم این کار رو میکرد، اهمیتی بود که ریاضیات داشت و عرض می شود که تصور اونها این بود که هر چقدر نشان بدهند که قرابت یک علم با ریاضیات بیشتره، وساقت اون و اعتبار اون رو بیشتر توضیح دادن. بر همین سیاه خب دست به این کار زده بودن و البته اونقدر که من می فهمم فاوندیشنالیزم کلاسیک به این معنا ناموجهه و اصلا قیاس ریاضیات با اخلاق برغم اینکه بصیرت های چندی داره، چندان وافی به مقصود نیست و خطاهایی هم در اون راه پیدا کرده است. دو نکته خورده دیگر هم در ذیل این بحث امروزمون بگویم و جلسه را ختم بکنیم. البته ملاحظات و نکته سنجی های دوستان رو میشنوم. یکی این که آنچه که گفتم موسوم است به نظریه
مبناگرایی معتدل یا moderate foundationalism. به توضیح که نوبت آتی خواهم گفت، البته میشه این رو با coherentism یک جفت جورش کرد یا یک نسبتی هم با اون برقرار کرد، که من به این حالت کامبینیشنیش بیشتر باور دارم و موضع مختار منه. در مقاله بحث برانگیز حجاب در ترازوی اخلاقم که حدوداً 3 سال پیش منتشر کردم، در اون بخش تئوریکش و کانسپچوال فریم ورک اولیه‌اش به تفصیل توضیح دادم که به چه معنا در معرفت شناسی اخلاق به همین موضع مادرید فاوندیشنالیسم باور دارم. توضیحات تکنیکالش رو دادم و بعد البته وارد بحث شدم و کوشیدم از روایی اخلاقی نپوشاندن موی سر گردن دفاع بکنم و ادله معرفتی خود رو و اخلاقی خود رو اقامه بکنم. اما برای اینکه هم روشن باشه چه میگویم و هم کار منتقدان رو راحت بکنم که از کجا به من عرض میشود حمله کنن و نقد بکنن، گفتم که من از این دستگاه معرفتی استفاده میکنم و وامدار آن هستم. این یک نکته و توضیح این که به این معنا شخصا با این مدل همدلی بیشتری دارم و آودی رو از این جهت خیلی دوست می‌دارم و می‌پسندم. نکته دوم هم این که اون بحثی که راجع به قبض و بسط گفتم رو هم ناتمام نگذارم در انتهای عرایضم. کم و بیش آنچه که آقای سروش در تکمله بحث‌های خود در حوزه معرفت شناسی دینی در این کتاب آورده است، تحت عنوان برهان فرد به ذات میشه گفت که متناسب و متلائم است با آنچه که دیوید راس آورده است. یعنی ایشون اونجا یک آیه رو نقل میکنه و تفسیری که مرحوم آقای طباطبایی در المیزان ناظر به شقوق متصوره این تفسیر آورده از ذکر میکند و میگوید ببینید این آیه خصوصیت خاصی نداره و این از مقتضیات علم هرمنوتیکس و تفسیر است که کسرت بردار است و قرائت بردار است. و گویی اگر من بخواهم از تعابیر امروز استفاده بکنم، اینتویتیولی شهودن اون رو ایشون استقرا میکنه و گویی میخواد تأمین بده که کلن در وادی تفسیر این چنین است و همه معارف دینی ما، یعنی فهم روشمند از کتاب و سنت، محفوف به علوم بیرون دینی است. اختصاصی به این آیه فلان سخن و بهمان از میشود روایت نداره. کلن فهم ما از سنت و از میشود کتاب مقدس که به تعبیر ایشون معرفت دینی است، معرفت دینی متأثر از معرفت غیر دینی است و این رو به مثابه قضیه موجبه کلیه ذکر میکنه. من به خود ایشون هم میگفتم استدلال اگر به این معنا بخوایم آرتیکولیتیو و آرگومنتیتیو بکنیم قبض و بسط رو، یکی از استدلال‌های اون رو میشه این چنین تقریر کرد. یعنی خب مثال‌های متعددیشون از تاریخ علم زده، مفصل از تاریخ فلسفه اسلامی زده در اون مقالات چندگانه که اونها هم خیلی بحث برانگیز بود. بعد در اون جلسه من فکر میکنم یک استدلال معرفت شناختی میشه گفت این چنین اقامه شده. البته نه از راس ذکری در آنجا رفته است نه از استقراء شهودی، من دارم اون رو نوعی دیولوپ یا بگم بازسازی میکنم و از تعبیر برهان فرد به ذات استفاده شده که در سنت قدمای خودمون به کار رفته، اما این چنین میشه اون رو تقریر دوباره کرد و ازش دفاع کرد. البته باز اگه به من باشه باید از موضع شهودگرایی، یعنی برای این که بشه اون موضع رو بهتر هم فهمید، حالا انشالله هفته آتی که بحث کوهیرینتیزم رو بکنم توضیح میدم، خیلی کوهیرینتیستی که قبض و بسط خیلی انسجامگرایانه است. اگر قرار بشه دیولوب بشه اون وقت بعد از یک موضع مادست فاوندیشنالیزم کوهیرینتیزم یا همین شهود ببخشید انسجامگرایی مبناگرایی معتدل سخن به میان بیاد. قبض و بسط این رو نداره و بران انگشت تأکید ننهاده. فکر میکنم از اون موضع اگر بخوایم امروزه سخن بگیم و دفاع بکنیم شاید همین باشه. خب البته کتاب 25 سال پیش نوشته شده بود و معرفت لیتریچر ما در حوزه معرفت شناسی تقریبا نبود اون روزگار. الان نگاه نکنید و اگر من اشتباه نکنم در حوزه معرفت شناسی به معنی اخص و دقیق کلمه تعداد آثار منتشر شده به زحمت به انگشتان تعداد انگشتان یک دست میرسید و خب اهمیت اون کتابم بیشتر از این جهت بود که اون رو با قصه دین و معرفت دینی ایشون گره زد، یعنی بحث تکنیکال صرف نکرد ایشون، از حوزه تاریخ علم و عرض می شود فلسفه علم بهره مند بهره گرفت برای توضیح اینکه تطور آراء فیلسوفان، عارفان، متکلمان مسلمان رو نشان بدهد و در سوتیتر کتاب هم نظریه تکامل معرفت دینی آمده بود. یعنی اگر اینها صرفاً به مثابه یک بحث تکنیکال فلسفی معرفت شناختی طرح می شد، البته این مقدار هم نه مؤثر می افتاد نه این همه واکنش به همراه خود داشت. اما امروزه که اون گرد و غبارها نشسته است، اگر قرار باشه اون رو ما دیولوب کنیم، ریفریم بکنیم به تعبیر اینها، ریفرمولیت بکنیم، فکر میکنم این کارها باید در نظریه مختار آقای سروش صورت بگیره که حالا هفته آتی به مناسبت بحث از کوهیرنتیزم ان‌شاءالله اون رو بیشتر هم توضیح میدهم به اقتضای کلام. از اون جهت که از اولین آثار بومی ما در باب کوهیرنتیزم یا انسجامگرایی در زبان فارسی کتاب قبض و بسط بوده است. بعدن خب آثاری هم منتشر شد، اما اگر قرار باشه نام ببریم و مثال‌های بومی اون رو نشان بدهیم، بدون تردید از اولین آثار در این حوزه کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت است. خب از توجه دوستان سپاسگزارم، ببخشید عرایض من به درازا انجامید. انشاءالله هفته آتی با اتمام بحث امروز ما از فاوندشنالیزم به کوهینتیزم یا انسجامگرایی و کانتکستوالیزم یا زمینگرایی خواهیم پرداخت و مباحث رو پی خواهیم گرفت. و سلام.
استاد من یه سوال داشتم اگر اجازه بدید. در تئوری صدق زائد بودن، این در بود توجیه، از کدوم از این ساختارهای توجیهی که شما نام بردید هماهنگ‌ترین در واقع تعریف است؟ از اون ستایی که ذکر کردین با کدومش بهتر میشه با تعریف تئوری صدق زائد بودن در واقع اپروچ کرد؟ بعدم این که فرمودید که صدق یک مفهومی مندرج در ساختار جمله است، من احساس میکنم باورم همینطوره. یعنی ما وقتی میگیم که مثلا این تعداد صندلی در این اتاق هست، به عبارت دیگه داریم میگیم من میدانم که این تعداد صندلی، اگر این من میدانم رو از این جمله حذف کنید، همچنان اون یک جمله یه که محتواش دست نمیخوره. و آیا ما همینطوری نمیتونیم بگیم باور هم یک مفهوم زائدیه؟ و رابطه صدق و معنا توی تئوری زائد بودن، تئوری صدق زائد بودن خیلی به هم نزدیکه، چون که هر دو در مندرج در ساختار در واقع گزاره هستن و اینو چه نسبتی با هم دارن؟ این در مورد تئوری صدق زائد بودن یه مقداری بیشتر توضیح بدیم، واقعا برای من یه مقدار درکش مشکل شده. در مورد فاندیشنالیسم هم اگر در گزاره های پایه در یک سیاقی اختلاف پیش بیاد چطور رفعش میکنه؟
حالا چند تا سوال طرح کردید، من حالا میکوشم اونقدر که متوجه شدم سخن بگم و پاسخ رو نکات خوبی اشاره فرمودید. اگه چیزی جامون شما بفرمودید من اضافه کنم. ببینید، اولا یه توضیح راجع به باور که خاطرتون هست در یکی از جلسات من هی کوشیدم توضیح بدم که معنای اصطلاحی باور رو از معنای متعارف باور جدا بکنیم. یعنی وقتی ما میگوییم معرفت عبارت هست از باور صادق موجه، باور همون بلیف کاندیشنه، رابطه ای که از اقسام منتال استیت، حالت ذهنیه، نه اینکه من به فلانی باور دارم. خاطرتون هست اینو چند بار گفتم، چون بسیار پرسیده شد چه در این جلسات که من در بنیاد سهروردی خدمتتونم، چه دوستانی که چند بار به من در ایمیل ها و پیام هاشون این رو از من پرسیده بودن. اما توجه داشته باشید نقشه راه رو گم نکنیم. ما از three parts of definition of knowledge داریم سخن میگیم، یعنی تلقی و تعریف سه مؤلفه ای از معرفت و در این تلقی یک رابطه این همانی بین معرفت و باور صادق موجه برقرار. یعنی انگار که این سقف رو سه تا ستون بنا شده، یکی باوره، یکی صدقه، یکی توجیهه. پس این گونه نیست که بشه ستون باور رو کشید، بله بنا میفته.
صدق زائده.
نه حالا ایزه بدید، عرض میکنم میرسم به اون. بله ایزه بدید. یعنی در واقع اگر ما بخوایم از سقف معرفت در این بحث ها سخن بگیم، این سقف مبتنی بر سه تا ستونه، یکیش باور، یکیش صدق، یکیش توجیهه. این نکته اول. نکته دومی که ببینید تئوری های چندگانه داره صدق. اینا فرمودید یعنی تنها تئوری صدق زائد بودن که نیست. اولا تئوری های دیگری ما داریم، یعنی تئوری صدق مطابقت، تئوری صدق انسجام، تئوری صدق پرگماتیسم، درسته؟ و یکی هم تئوری صدق باور زائد بودنه. یعنی ما شما اگر تئوری صدق زائد بودن رو برنگیرید میتونید یکی دیگه از اون شقوق رو برگیرید، این یکی. و بعدم دومی توجه داشته باشید، دوم نکته دوم، نمیگن تئوری صدق زائد بودن که اصلا صدق به این معنا، یعنی نداریم چیزی تحت عنوان صدق. میگن صدق منتوی در خود گزاره است، یک ریداندنت پردیکیت به تعبیر فنی کلمه. و بعد نکته سوم که مؤید و مکمل نکته دومه، ببینید بین تعریف صدق و معیار صدق قبلا هم گفتم در جلسات تفکیک بکنیم. یعنی شما اگر حتی تعریف صدقتون زائد بودن باشه، در معیار صدق یکی از تئوری هایی رو لازم دارید که بتوانید به مدد اون احراز بکنید صدق و یا کسب یک گزاره رو. یعنی شما میتونید تئوری صدق زائد بودن رو برگیرید در مقام definition of truth، اما برای criterion of truth چیکار باید بکنید؟ برای criterion of truth باید عرض می شود که از تئوری صدق مطابقت یا امثال ذلک بهره بگیرید. اینا فرمودید بدین معنا. و ما همچنان در ذیل three part definition of knowledge، تلقی سه جزئی از معرفت، در این تلقی هم صدق مهمه، هم باور مهمه و هم توجیه. به این معنا ما باید عرض می شود که مسیر رو و نقشه راه رو گم نکنیم. یه نکته دیگه هم اشاره کردید،
با کدوم از اون ساختارهای توجیه هماهنگ‌تر، چون بالاخره این صدق احتیاج به توجیه داره، حتی حالا تئوری صدق زائد بودن، اما کدوم از اون اصلا احتیاج به توجیه داره در این تئوری؟ اگر داره کدوم توجیه؟
عرض میکنم احتیاجی قطعا داره، چون صدق به تنهایی بار ما رو بار نمیکنه. من قبلا هم توضیح دادم به تفصیل، همونطور که مستحضرید، اگر صدق به تنهایی باشه میشه lucky guess، حدس صائب. من گفتم که در این اتاق 27 صندلی وجود دارد، نشستم اتاق کناری، از قضا هم درست گفتم. یعنی واقعا اگر تئوری صدق شما مطابقت باشه، در این اتاق 27 صندلی وجود داره. یا اگر تئوری صدق زائد بودن باشه، حالا اگر اون رو بپذیرید، واقعا هم 27 صندلی در این اتاق هست. اما چرا؟ همه اون چرا از دل جاستیفیکیشن در میاد.
کدوم جاستیفیکیشن به این نوع تئوری؟
من فکر کنم لا به شرطه. اینات فرمودید، یعنی فرقی نمیکنه، لا اقتضاست. ببینید حالا میفهمم و اگر لازم باشه اونا دیگه حقیقتش یه مقدار بحثای بیرون از حوزه مقدماتی و درآمدی بر معرفت شناسیه. ببینید یعنی رابطه میان صدق و توجیه و اینکه کدام نظریه صدق میتونه مؤدی به کدام نظریه در معرفت شناسی بشه، حالا اونا بحث‌های دیگره. تا وقتی یادم ایامی که ایران بودم یه دانشجویی با من کار میکرد، یعنی من مشاور رساله دکتریش بودم در دانشگاه تربیت مدرس، و من چون اونجا معرفت شناسی درس داده بودم، فلسفه زبان، فلسفه تحلیلی چند ترم درس داده بودم تو دوره فوق لیسانس، بعد ایشون رو یکی از همکاران معرفی کرد، من مشاور رساله دکتریش بودم. یادم تو جلسه تصویب پروپوزال دکتریش منم رفتم و همین بود رساله دکتریش، همین راجع به بحث از صدق و توجیه بود. و حالا من میخوام بگم که الان توضیحات فنی‌تر و تکنیکال‌تری میطلبد که الان من چندان فکر نمی‌کنم ضرورتی داشته باشه وارد اون بحث بشیم، اما این مقدار عرض بکنم که اگر شما از همون ابتدا با سه مؤلفه خواندن معرفت مسئله داشته باشید و به جای جاستیفیکیشن، یادتونه از مشکلی گیتیه ما به تفصیل یاد کردیم و بهش پرداختیم، از همون جا اگر شما یه مؤلفه رو عوض بکنید و مثلا از همون ریلایبلیتی یاد بکنید، یا حالا توضیحاتی که برخی از معرفت شناسان داده اند و بعد موضع یا موضع مختاری رو در معرفت در توجیه اختیار بکنید، اون وقت از رابطه میان این دو میتوانید به انهای گوناگونی یاد بکنید. اون مقدار، برای اینکه بی پاسخ نگذارم پرسش شما رو، اون مقدار که به بحث های این سلسله جلسات ما مربوط می شود، حقیقتش لا به شرطن لا اقتضان، یعنی شما میتونی قائل به نظریه صدق زائد بودن باشی و در توجیه فاوندیشنالیست باشید، یا عرض می شود که به توضیح که هفته آتی خواهیم دید کوهرنتیست باشید، یعنی انسجامگرا، و یا قائل به زمینگرایی و کانتکشوالیست باشید. میدونید فرقی نمی کنه، اونقدر که من میفهمم منطقه است. و بعد بازم تاکید میکنم شما بین تعریف صدق و معیار صدق خوب از یکدیگر تفکیک بکنید، یعنی حتی اگر تئوری صدق شما زائد بودن باشه، این شما رو بی‌نیاز نمی‌کنه که در معیار صدق یکی از تئوری‌های رایج رو برگیرید، چون به هر حال باید توضیح بدید نهایتا که این گزاره صادقه یا صادق نیست. معیار می‌خواید، یک خط‌کشی می‌خواید، اینا رو فرمودید، و برای این قاعدتا میشه اشکالی هم نداره از یکی دیگه از تئوری‌ها یاد بکنی. من گفتم خدمتتون وقتی که بحثی از بحثی صدق رو می‌کردیم، گفتم که شما میتونه تئوری صدقتون مطابقت باشه، correspondence theory of truth باشه، یعنی در definition of truth، اما معیار صدقتون pragmatic باشه. خیلی از دانشمندان امروزی همین کار رو میکنن، یعنی معتقدن علل اصول صدق عبارت هست از مطابقت با واقع، اما ما کجا تشخیص بدیم که در عمل رسیدیم به واقع؟ این لنگرمون رسیده تای دریای حقیقت و واقع، از کجا تشخیص بدیم؟ نمیتونیم. چی کار میکنیم؟ اون پرکتیکالیتی و پرگماتیک بودن، میگیم خب این نظریه عوضش این چهار تا مشکل رو رفع میکنه، این دوتا گیر و گرفت رو داره، اما این دوتا مشکل رو هم رفع کرده، به این معنا میگیم این صادقه. اینا فرمودی؟ و الا تئوری صدق من در مقام تعریف یعنی اصابه به واقع. اینا فرمودی صدق عبارت است از مطابقت با واقع. حالا من در مقام عمل، من ساینتیست، من کمیست، من فیزیکدان، از کجا بدونم این لنگر من در کشتی حقیقت وقتی که فرو کرد افتاده رسیده به تای دریا و اصابه کرده به واقعیت؟ نمیدانم چکار میکنم. معیار صدق اون دومیه، اینا فرمودید اونجا نگاه میکنم میبینم پاره از این عرض میشود امور این رهگشایی ها رو داشته، در مقام عمل چنین آثار و نتایجی برش مترتب شده. برای همین میخوام بگم شما بحث از تئوری صدق زائد بودن رو در حینی که بهش بها بدید، اما توجه داشته باشید در مقام عمل ما گریز و گزیری از اتخاذ معیار صدق نداریم. و بعد هم این که میشه در باب توجیه مستقل از صدق سخن گفت و
احیانا معنا و صدق بودشون این دوتا این مقداری البته ممکنه کاملا متفاوت داشته، نمیدارم تو ذهن من چرا اینا خیلی به هم نزدیک شده. یک جایی ما اونجا اصرار داشتیم که معنا قبل از صدق، یعنی نظریه های جدید
در سطح پیشی رو میفرمایید؟
بله، که ما همیشه توی فلسفه تحلیل جدید میایم و اول میگیم گزار معنا داره و بعد میایم میگیم گزار معنادار صادقه یا نه. اونجا توضیح میدادیم که معنا، وقتی میخواستیم به معنا گفتیم واحد معنا گزاره است، و در ساختار گزاره در واقع معنا رو ما پیدا می‌کنیم، یعنی گزاره باید ساختار درستی می‌داشت که ما بگیم گزاره معنا داره. همونطوری که شما یه مثالی در مورد پادشاهی فرانسه زدید که در واقع این ساختار این گزاره ساختار مناسبی نیست، پس اصلا معنا نداره که بعد می‌خوایم بگیم صادقه یا کاذبه. این تو ذهن من مونده بود که معنا با ساختار گزاره یک ارتباط تنگ و تنگی داره. اینجا که وارد نظریه در واقع صدق زائد بودن شدیم و گفتم که صدق یک چیز جدا از محتوای جدیدی برای گزاره، بلکه در ساختار دوباره در ساختار گزاره در واقع مندرجه. یه مقدار این دوتا برای من تو ذهن من معنا و صدق به هم نزدیک شد. میخواستم ببینم که این کوینسیدنس چیه تو ذهن من ایجاد شده، واقعا یا به هم نزدیکن یا همچین میسکانسپتی داره من.
بله، ممنونم از آنچه که گفتید. ببینید چون اشاره کردید به اون تعبیر پادشاه کنونی فرانسه تاسه است، من از همونجا بیاغازم. ببینید اونجا اتفاقا من نکتم این بود که ساختار این گزاره درسته، یعنی از قول راسل، این مثال مشهور برتران راسله در همون مقاله آندی نوتینگ یا در باب دلالت. ببینید اتفاقا سخن این بود با اینکه این گزاره well formedه، اما ما ظاهرا فکر میکنیم که این معنای مشخصی نداره، چرا که اگر فهرست همه تاس‌های عالم رو بنویسیم و فهرست همه غیر تاس‌های عالم رو، پادشاه کنونی فرانسه تو هیچ یک از این دو قرار نمیگیره. در این حال ما فکر میکنیم که پادشاه کنونی فرانسه تاس است، معنا داره. این اون پارادوکسی بود که راسل ابتداً طرح کرد و بعد کوشید چنان که توضیح دادم با تفکیک میان لاجیکال فرم و از میشود که یا بگیم زبان طبیعی یا natural language و formal language کوشید توضیح بده که اگر ما از زبان طبیعی بریم به زبان و ساختار منطقی، اون وقت میتونیم بفهمیم که این گزاره هم معنا داره و هم کاذبه، چون که اینو باید بر حسب یک ترکیب از میشود فصلی بنویسیم، پ و کیو میشه که یک ایکسی وجود داره که اون ایکس هم پادشاه فرانسه است و هم تاسه، و خب ما میدونیم نظام کنونی سیاسی در کشور فرانسه پادشاهی نیست بلکه غیر پادشاهیه و به این معنی گزاره کاذب میشه. ببینید این از اون گزاره و اون توضیحی که من راجع به راسل دادم و اون گزاره پادشاه کنونی فرانسه تاس است. در این حال توجه داشته باشید نکته دوم، واحد معناداری در فلسفه زبان جدید گزاره است، واحد معرفت هم گزاره است. از این حیث گزاره متصف به وصف معناداری و بی‌معنایی میشه یک، گزاره متصف به وصف صدق و کذب میشه دو. در این حال من در یکی از اون جلسات هم تو کشور فرمودید اون بحث رو کردم، توضیح دادم این مقوله رو که بله در فلسفه جدید صدق و کذب گزاره فرع بر معناداری، بله این رو توضیح دادم و اشاره کردم که ما وقتی که از گزاره یاد میکنیم، اگر گزاره سنس لس باشه یا نانسنس باشه، دیگه نوبت به صدق و کذبش نمیرسه. این درسته، یعنی به تعبیر دیگه همه این بحثای ما مفروضش اینه که اون گزاره های معنادار رو داریم راجع به معرفت بخشی یا غیر معرفت بخشیشون سخن میگیم. اگر گزاره معرفت بخش نباشه، ببخشید گزاره معنادار نباشه، نوبت به معرفت بخشیش نمیرسه. درست فهمیدید؟ یعنی این چنین میشه ربط میان این دوتا رو شما صورت بندی بکنید که اگر گزاره معنادار نباشه، نوبت به معرفت بخشی و محک زدن معرفت بخشیش نمیرسه. درست فهمیدید؟ این از البته مقدمات فلسفه زبان و فلسفه معرفت شناسی جدیده. باز یادمه با پاری از همکاران در ایران که صحبت میکردیم، دوستانی که در حوزه فلسفه اسلامی تخصصی دارن، من تخصصی تو فلسفه اسلامی ندارم، اما خب خیلی مبسوط آرای فیلسوفان مسلمان رو خواندم و به تفصیل بحثای تطبیقی کردم، هم درس دادم هم نوشتم، و شاید فرق بکنه موضع کسی مثل من با کسی که فقط فلسفه اسلامی خونده یا فقط فلسفه غرب خونده. میکوشم نگاه انتقادی و تطبیقی خودم رو از هر دو سو داشته باشم. بدم حالا مرادم اینه، با یکی از دوستان و همکاران تو انجمن احکام فلسفه بحث می‌کردیم و به اون میگفتم فلانی تو به من بگو فیلسوفان مسلمان نظریه‌ای در باب معناداری دارن یا ندارن. به من میگفت اهمیت این چیه؟ میگفتم اهمیتش اینه که فارغ از این که هر چه باشه نظریه مختارشون، اگر شما نظریه‌ای در باب معناداری نداشته باشی، علل اصول گزاره‌های فاقد معنا رو هم مد نظر قرار ندادی و برات محلی از اعراب نداره. و اون وقت برای اون میگفتم که اون وقت لازمه این سخنی میشه که شما راجع به هر گزاره میتونی بحث و فحص معرفت شناختی بکنی. و اون میگفت آره قید و بندی نداره، یعنی حدود و ثغوری نداره معناداری به نظر کثیر از فلاسفه مسلمان. به همین سبب اصلا طرح این سوال که فی المثل ویتکنشتاین در تراکتاتوس آورده است، که حالا کاری ندارم میشه به تراکتاتوس گیر و اشکال گرفت که وارد هم هست به نظر من، اما این که بالاخره ما یه مرزی داره معناداری، حدود و ثغوری داره، این اولا هم رابطه میان معنا و صدق رو چنان که آوردم توضیح میده، و بعد از اون مهمتر این که به شما میگوید صدق و کذب فرع بر معناداریه. یعنی اگر گزاری بی معنا بود، دیگه سراغ صدق و کذب و توسعه معرفت بخشی اون نره. اما در نزد به نزد حکمای و قدمای ما ظاهرا این مرزها و حدود و ثغور مد نظر نبوده. درباره معناداری نظریه مختاری دست کم پاره از فیلسوفان مسلمان نداشتن و چون نداشتن شما علل اطلاق راجع به معرفت بخشی و معرفت عرض می شود وجه معرفتی یا ارزش معرفتی خیلی از گزاره ها و کثیری از گزاره ها می توانستید سخن بگید. اینا فرمودید به این معنا این ارتباط یعنی مینینگ و نالج در لیترچر جدید به بحث گذاشته شد. خب شما هم بفرمایید که بحث رو دیگه ختم بکنیم. بعد
در بحث انسجامگرایی این اسباب سه‌گانه‌ای که انسجامگرایان برمی‌شمردن یکیش این فلیبل بودن گزاره‌های پایه بود.
ببخشید مبناگرایی.
دلیل اینکه گزاره‌های پایه را این فلیبل اعلام کردن بخاطر اونم نیاز به یه دلیلی داره. چه دلیلی برای این مدعا داشتن؟ برای
خود
ادعای
بزرگیه
گزاره‌های
پایه را
خطا ناپذیر
اعلام.
بله عرض می شود سوال خوبیه. بعد بیشتر فکر کنم حقیقتش، یعنی افزون بر آنچه که الان به ذهنم می رسه و عرض می کنم، خب میشه این گونه فهمید که چون فاوندیشن ساختمان براشون مهم بوده، ساختمان و بنای معرفت، و به تعبیر رایج ما میخواستن مولا درز این فاوندیشن نرود، فکر میکردن خوبه که این اساس و این مبنا خطا ناپذیر باشه، چون اگر خطا پذیر باشه ممکنه رخنه در اون راه پیدا کنه و نهایتا مثل موریانی هایی که ممکن است پی و اساس ساختمان رو از بین ببرن، عرض میشه و که نهایتا بنای معرفت ما فرو بریزه و شکاک بشیم. این یکیشه. یکی هم این که خب اینا چون اینتویشنی سالا در باب راست مشخصن، چنان که توضیح دادم فاوندیشنالیست اینتویشنیست بودن و خب بی واسطه قائل به اینتویت کردن و شهود کردن از می شود که حجیت معرفت شناختی گزاره‌های اخلاقی بودند، فکر می کردن دیگه چون بی واسطه تر از این چیزی یافت نمی شه و ما مر مواجهه با جهان پیرامون رو که در قالب تجربه های اخلاقی ما، حالا من در حوزه معرفت شناسی اخلاق دارم صحبت می کنم، صورت بندی می کند، اون بعد اینفالیبل باشه، یعنی به این معنی که بی واسطه تر از این چیزی نیست و میخواستن که اون بنا هم بنای مستحکمی باشه. و بعد توجه داشته باشید این نکته هم شایان ذکر هستی که اینا خب از تناظر ریاضیات با اخلاق هم سراغ میگرفتن. خب در ریاضیات هم خیلی از احکام و قضاوی ریاضیاتی فلیبل نبوده دیگه، این فلیبله و قطعی عرض میشود و خطا ناپذیر و خلل ناپذیر قلمداد میشده. به این معنا تصور میکنم که همه اینهایی که روی هم میذاری داوری اونها این بوده. حالا اینو شما گفتید، من این نکته هم ذکر بکنم. اتفاقا در اون برنامه‌ای که در باب فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای من در پرگار شبکه بی بی سی شرکت کردم، شاید اون رو دیده باشید، اونجا هم این رو آوردم. از نکات مهمی است که کمک میکنه فهم ما رو از حدود و ثغور زمینه شکلگیری فلسفه تحلیلی. ببینید یکی از نکاتی که خب هم برای راسل مطرح بود، هم برای فرویگه و هم برای مور و بعدن برای ویتکنشتاین، این بود که آیا ما میتونیم از پیشرفت در فلسفه یاد بکنیم و سخن بگوییم؟ کی گفته که بحثای هگل که فی المثل اول قرن 19 ها مطرح شد یک گام یا چند گام به پیش برده مباحث فلسفه؟ کی گفته که اون دقتی که ما در وادی علوم داریم رو میتونیم در وادی ریاضیات هم داشته باشیم؟ چرا ما پس نرفته باشیم؟ ملاک پیشرفت و پسرفت چیه؟ و شاید ما دور خودمون داریم میگردیم و میچرخیم. بعد از روی این سوال اینا نقل مکان کردن مقهور و مفتون پیشرفت علوم تجربی و خصوصا قرن 19 هم که خب انقلاب صنعتی شدن بود، چنان که میدانید شده بودن، و بعد نتیجه گرفتن. یعنی همه این تعاملات این بود که آنچه که ما کم داریم مقوله دقت و پرسیشنه. و بعد آمدند و گفتن برای اینکه ما بخوایم دقت رو سراغ بگیریم در فلسفه، همچنان که در علوم تجربی اون رو میتوانیم سراغ بگیریم و بعد مبتنی بر اون پسرفت و پیشرفت و گمانه زنی کنیم، گفتن مشکل از زبان فلسفه است. این زبان ایهام داره، این زبان گیر و گرفت داره، ابهام داره، جاهایی به زبان شاعرانه نزدیک میشود و قصه هازا. و بعد از همین مقدمات اومدن و پارالل کردن و فی المثل از زبان طبیعی رفتن سراغ زبان فرمال که اینا دیگه در کارهای راسل هست و بعدن چنان که آوردم در کارهای ویتگنشتاین هست. ببینید میخوام بگم که این چنین این تناظره رو اینا سعی کردن برقرار بکنن و به خیال خودشون میخواستن اون عدم دقتی که فلسفه نداشت در مقابل علوم طبیعی با تمسک جستن به پاره از این کندوکاوها و تئوری سازی ها بهش برسن و بتوانن پسرفت و پیشرفت رو در فلسفه سراغ بگیرن. خب حلقه وین هم از پی اونها اومده در اوایل قرن بیستم. به نظر من که خب خیلی از اون بحثای فلسفی به اون روایت که حضرات میکردن به رغم بصیرت‌های خوبی که داشت خب گیر و گرفت‌های یافته و با شکست مواجه شد. خود اعضای حلقه وین هم بعدن این رو گفتن. اما میخوام بگم این که شما میفرمایید چی شد اینها سراغ یک بنای خطا ناپذیر و خلل ناپذیر رفتن، چون دیدن و فکر میکردن چرا این اتفاقات در قرن 19 هم رخ داده در مغرب زمین که خودشون بودن در صنعتی شدن اروپا، و بعد گفتن خب ریاضیات دیگه، اون اس و اساس ریاضیات، پس شودهای معرفتی ما هم باید مثل شودهای ریاضیاتی باشه.
در اول هم کلی که میخواستن بسازن اینم توجیه در جزئیات خودش به نظر من پارادوکسی داره، نهایت به مشکل برده.
چه پارادوکسی؟
بحث این فنیبه بودن.
اها،
چون ما به در اون برای توجیه را بسازیم و توجیه داره در جایی میخواد وارد بشه که در واقع نمیخواد در بحث خفا پذیر بودن را به ذات پذیر افته. هم بحثی اول جلسه فرمودیم توجیه را مخواد جایی بزنه اثبات بکنه در جایی، یعنی از اون امر مطلق با در میگه، ولی اینجا در جزئیات ما تو این امر مطلق جزئش برش داره تعریف میشه.
بله متوجهم. بله، یعنی یک حالا به تعبیر شما مطلق یا به تعبیر من و خود این حضرات خطا ناپذیر، یعنی infallibility و خطا ناپذیری. بله موافقم. به همین سبب هم حالا دست کم من با شهودگرایی و مبناگرایی کلاسیک همدلی ندارم. و حالا البته این رو هم باید گفت، انصاف باید داد که به حال اونا هم از اثبات سخن نمی گفتن، اما این رو قبول دارم چون از تناظر با ریاضیات سراغ می گرفتن و سخن می گفتن، خب این می تونه مهم این معنا باشه، قبول دارم. بله، و می خواستن همطور که گفتم اونجا یه فونداسیونی برای معرفت درست بکنن و به همین ترتیب. بعدم توجه داشته باشید ببینید راس این کتاب رو 1930 نوشته و ما الان 2015 ایم. مرادم این است که این بحثایی که من ذکر میکنم بیشتر ناظر به نیمه دوم قرن بیستم، این مقدمات و مبادی و مبانی بوده و این که حالا ما این چنین بازسازی کنیم بحثای معرفت شناختی رو، فکر میکنم که این مباحث عرض میشود که بروز و ظهور این چنینی داره و میشه این چنین از اصل و اساسش سراغ گرفت. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. بحث امروز ما به درازا انجامید و من خرسندم که ما فاوندیشنالیزم رو با تمام لوازم و لواحقش بحث کردیم. انشالله هفته آتی جلسه هشتم رو به انسجامگرایی و زمینگرایی اختصاص میدیم. من نوبت آتی چنان که در انتهای عرایض من بود برای بومی تر شدن بحث از انسجامگرایی راجع به قبض و بسط تئوریک شریعت هم توضیحات مختصری البته میدهم و میکوشم اون رو با ترمینولوژی معرفت شناسی نیمه دوم قرن بیستم متناسب و متلائم ترش بکنم، چون از این ترمها در قبض و بسط سخنی به میان نیامده و بیشتر اون تأملات و ایده ها و خصوصا استشهادات به تاریخ علم و تاریخ معرفت دینی دیده می شود که بسیار هم تأمل برانگیز و از می شود معرفت آموز بوده است. میشه با این ترمینولوژی و وردینگ جدید هم اون رو تنسیق و صورتبندی دوباره کرد که با به روایت من البته همچنان معرفت بخش و رهگشا باشه. خب دوستان رو به خدا می سپارم تا هفته آتی.